اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة بليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخير رحمه وننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله به متعال مجلس ما و قلوبمون رو مورد عنایت امام زمان ارواح الافداح قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال رو شاکر هستم که توفیق حضور در این محفل نورانی رو تقدیم کرد و از عزیزانی هم که تلاش میکنند و این محافل رو تشکیل میدن به سهم خودم تقدیر و تشکر میکنند. و از همه سردارانی که وقتشون رو بگیرم عذرخواهی میکنم. عنوان کلی بحثی که تقدیم میکنم تقریبا مورد شاید توجه همه دوستان هست، اون است که حکومت جهانی محور تحقق عدالت اسلامی یا محل عدالت اسلامی. عنوان کلی بحث یعنی اگر ما بخواهیم به سمت تحقق عدالت حرکت بکنیم باید به سمت حکومت جهانی اسلام حرکت بکنیم. امکان تحقق عدالت اسلامی بدون گسترش اقتدار اسلام در پهنه گیتی نیست. نکتش همین هست که اولا باید در تحلیل عدالت توجه داشته باشیم که عدالت رو نباید در مورد موضوعات خرد یا مناسبات خرد اجتماعی فقط تعریف کنیم. عدالت میباید در همه روابط اجتماعی، اما از روابط فرهنگی و سیاسی و اقتصادی تحقق پیدا بکنه. این نکته اول هست. دوم این که تحقق عدالت در هر مکتبی به صیانت ارزش‌های اون مکتب وابسته است. سوم این که مانع تحقق عدالت در مقیاس جهانی الان تمدن غرب و جریان تجدد هست که عدالت رو به گونه دیگری تعریف میکنه و دنبال بست عدالت مکتب رفاه و سرمایه‌داری است و دنبال جهانی سازی مفاهیم حاکم بر مناسبات جهانی است. این هم نکته سوم. اما نکته اول که عدالت در مقام تحقق به صورت یک پیوستار قابل تحقق هست، نمیخوام بگم نمیشود اصلا در موارد جزئی به اقامه عدالت پرداخت، این کار شدنی است. ولی اگر بخواهیم در مقیاس حکومت برنامه‌ریزی برای تحقق عدالت کنیم، باید عدالت رو به صورت یک پیوستار در حوزه سیاست و فرهنگ و اقتصاد و حوزه های مختلف اجتماعی محقق کنیم. نکته اول. بنابراین اگر به دنبال تحقق عدالت در جامعه هستیم، به تعبیر دیگه باید الگوی توسعه اجتماعی الگوی مبتنی بر عدالت باشه، الگوی توسعه اجتماعی که به صورت یک پیوسته همه عرصه‌های اجتماعی رو تحت پوشش قرار میده، باید الگوی مبتنی بر عدالت باشه و مناسبات عدالت رو محقق بکنه. و اگر الگوی توسعه اجتماعی، مدل توسعه و برنامه توسعه و پیشرفت برنامه اسلامی نبود، قاعدتاً توقع تحقق عدالت رو در موضوعات خود نداشته باشید. توضیح این که عدالت تابع تکامل محقق میشه. تناسبات تکامل در حیات اجتماعی انسان یا تناسبات تکامل در حیات فردی انسان می شود عدالت. یک انسان عادل چه انسانیست؟ انسانیست که تکامل روحی خودش رو، تکامل فکری و رفتاری خودش رو در همه زوایای زندگیش محقق کرد، میشه عدالت. عدالت جریان تناسبات تکامل در حوزه حیات فردی، جمعی و تاریخی ماست. بنابراین فردی عادل است که پرورش روحی خودش، پرورش فکری و رفتار خودش رو متناسب با تکامل انجام داده باشه. در حوزه حیات فردی هم همینطوره، در حوزه حیات اجتماعی هم همینطور است. یعنی عدالت در جامعه به تبع تکامل اجتماعی تعریف میشه. اگر روابط اجتماعی متناسب با تحقق تکامل اجتماعی است، طبیعتاً عدالت در اون جامعه تحقق پیدا می‌کند. بنابراین استراتژی پیشرفت در جامعه تابع تعریف شما از تکامل هست. و اگر سیاست‌ها متناسب با اون استراتژی و بعد دانش‌ها متناسب با اون سیاست‌ها هماهنگ بشن، اون هدف تکاملی در جامعه محقق خواهد شد. خب تکامل در حیات اجتماعی انسان چیست؟ این از امر از مباحثی است که در حوزه فلسفه تاریخ باید ازش بحث کرد. در حوزه فلسفه تاریخ است که تعریف تکامل اجتماعی و سازوکار تکامل اجتماعی تعریف میشه. بنابراین ایده های مختلف در باب تکامل تاریخ به ایده های مختلفی در باب تفسیر عدالت و مفهوم عدالت و بنابراین به استراتژی های مختلفی برای ساماندهی جامعه میرسن که عدالت رو متفاوت تعریف میکنن. خب اگر شما فرض به عنوان فرض مثلا مکتب مارکسیسم که یه دوره در دوره مثلا جوانی ما مکتب رایج بود، او رو مکتب طرفدار عدالت تلقی بکنید، عدالتی که اونجا تعریف میشه طبیعتا متناسب با فلسفه تاریخ خودشون هست و در نگاه اونها در اندیشه فلسفه تاریخی اونها، نگاه اونها در حوزه فلسفه تاریخ، تکامل تاریخ به معنای این است که روابط تولیدی، نیروهای تولیدی در جامعه پیچیده تر بشن و به سمتی حرکت بکنیم که مالکیت و دین و دولت نباشن. اگر در یه جامعه رسیدیم که مناسبات تولیدی اقتضای این رو داشت که در اونجا دین و دولت و عرض کنم مالکیت نباشه و همه به نحو برابر و مشاع از مسکن و غذا و کار برخوردار بودن، عدالت اونجا محقق میشه. بنابراین برنامه ریزی در جامعه به همین سمت باید حرکت کنیم. استراتژی حرکت به سمت عدالت هم عبارت است از انقلاب‌های کارگری، انقلاب‌های طبقاتی و حاکمیت طبقه کارگر. این مثلا میشه یه شیوه انقلابی برای دستیابی به عدالت. شیوه انقلابی برای دستیابی به عدالت یعنی ایجاد انقلاب‌های کارگری برای علیه نظام سرمایه‌داری و ایجاد یک حکومت جهانی کارگری در مقیاس جهانی میشود تحقق عدالت. نقطه مقابلش در مکتب رفاه و عدالت سرمایه‌داری هم، عدالت سرمایه‌داری اگه بخوایم تعریف کنیم، اینه عدالتی که درش سیانت سرمایه محور برنامه ریزی است و اگر شما بتونید یک نظام سرمایه‌داری جهانی درست بکنید به عدالت جهانی رسیدید. خب قناعت بکنید الان مکتب رقیبی که در مقابل اسلام هست و مدعی عدالت هست و خودشو پرچمدار تحقق عدالت میدونه، نظام سرمایه‌داری و در حوزه سیاست هم لیبرال دموکراسی است دیگه، که خود را عادلانه ترین نظام میدونه. در حوزه سیاست که خیلی واضحه مدعی هن عادلانه ترین نظام همین نظام دموکراتیک است و نظام هایی که مبتنی بر لیبرال دموکراسی هستن عادلانه ترین نظام سیاسی هستن و متکامل ترین نظام های سیاسی. خب ببینید این رقیب ماست و واقعا هم عدالت رو به صورت انتزاعی و موضوعی تعریف نمی کنه، بلکه عدالت رو به صورت سیستمی تعریف می کنه و سیستم رو هم در حال تحول و تغییر و تکامل می بینه. می که تکامل اجتماعی بعد به سمت جامعه دموکراتیک باشه و جامعه‌ای که درش دموکراسی پذیرفته شده و ساختارهای سیاسیش مبتنی بر یک نظام دموکراتیک شکل میگیرن، این جامعه است که درش عدالت سیاسی محقق شده. همچنین در حوزه اقتصاد و فرهنگ، اگر لیبرالیسم فرهنگی و اقتصادی محقق بشود عدالت محقق شده است. اگر ما دنبال عدالت هستیم باید بدونیم مانع ما در حوزه عدالت الان دیم، یعنی نظام جهانی که مدعی یک عدالت هست و مفاهیم خودش ساختارهای اجتماعی خودش رو تولید کرده و مفاهیم و ساختارهای خودش رو جهانی کرده و بعدم متناسب با اون فرایند نیاز و ارزای اجتماعی رو مدیریت میکنه، این رقیب ما در تحقق عدالت هست. نظام سرمایه‌داری اقتصادی و توابعش در دنیای غرب، نظام فرهنگی و سیاسی مناسبش، اینها رقیب عدالت اسلامی در جهان هست. یک موقعی در درگیری بین مارکسیسم و سرمایه‌داری مارکسیست ها مدعی عدالت بودن در مقابل سرمایه‌داری و حرفشون هم این بود که یا طرفدار عدالت باید باشید یا طرفدار دین. اگر طرفدار دین هستی در من طرفدار نظام سرمایه‌داری هستی، چون میدونید اونها دین رو تابع مناسبات اقتصادی غیرعادلانه میدونستن و میگفتن وقتی روابط تولیدی غیرعادلانه است پدیده‌ای به نام دین ظهور پیدا میکنه و انبیا در خدمت سرمایه‌داران صاحبان قدرت و صاحبان ثروت هستند. بنابراین اونا مدعی بودن یا باید ما طرفدار عدالت باشیم یا طرفدار دین و مبارزاتی که برای تحقق عدالت میکردن همینطوری که ضد سرمایه‌داری بود ضد دین هم بود، یعنی به همون اندازه‌ای که با نظام سرمایه‌داری و به قول خودشون نظام ظالمانه کاپیتالیستی مبارزه میکردن و همون اندازه هم با ادیان مبارزه میکردن، چون معتقد بودن که ادیان طرفدار نظام سرمایه‌داری و طرفدار طبقه حاکمه بودن در طول تاریخ و کارشون تزویر بوده به نفع طبقه حاکمه، به نفع عرض کنم طبقه‌ای که دورانش گذشته. خب ببینید اون چه در دوران انقلاب اسلامی اتفاق افتاد این بود که این تک صدایی که در جهان ایجاد کرده بودند که عدالت و رفاه رو، دانش رو، علم رو، آزادی انسان رو در مقابل دین قرار میدادن، این تک صدایی شکست، این طلسم سکوت جهانی شکسته شد و یک حرف جدیدی در جهان زده شد که میشود با برمحوریت دین به عدالت، امنیت، رفاه، پیشرفت و همه اینها دست یافت. و این مسیر یک طرفه‌ای که پیش روی جامعه جهانی قرار داده شده بود که ما بعد برای رسیدن به رفاه و عدالت و امنیت و آزادی و امثال این اهداف و آرمان‌ها از دین عبور بکنیم، حالا چه شکل سوسیالیستی و کمونیستیشو بپذیریم، چه شکل سرمایه‌داریشو و لیبرال دموکراسی رو، این تک صدایی شکسته شد و ادعا شد که یک راه دیگری وجود دارد که میشود جمع میکند بین عدالت و بندگی، بین عدالت و پرستش و خدای متعال، بین راه انبیا و عدالت. حالا نهت بکنید، من یک تحلیل مختصری از این نظام رقیب کنونی ما که نظام سرمایه داریست داشته باشم تا ببینیم در این نظام امکان تحقق عدالت هست یا نه، و اگر عدالت محقق نمی‌شود در این نظام و این نظام مانع عدالته، ما برای تحقق عدالت چه باید بکنیم. این نکته را اشاره بکنم که انقلاب اسلامی در این شعار خودش هم موفق بوده دیگه، یعنی رقیب خودش در حوزه عدالت‌خواهی رو که مارکسیسم بوده از میدان به در کرده و پرچم عدالت‌خواهی در مقابل نظام سرمایه‌داری الان در دست اسلام است در جهان، و بنابراین ما باید دنبال تحقق عدالت باشیم تا بتوانیم امید رو در جامعه جهانی ایجاد بکنیم که می شود یک راه دیگری رو دنبال کرد. نظام سرمایه‌داری بعد از فروپاشی مارکسیسم مدعی این شد که البته بعد از فیلسوفان اجتماع ما به پایان تاریخ رسیدیم و الگوی پایانی تاریخ که لیبرال دموکراسی حاکم شده و داره جهانی میشه، و بنابراین ما در دوره جهانی شدن نظام سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی هستیم. این ادعایی بود که اونها کردن. در مقابل اون هم ادعا هم میدونید نظریه دیگه بود و اونی که اینطور نیست، ما در یه مرحله جدیدی از تحولات جهانی قرار گرفتیم و دوره برخورد تمدن هاست، ما یک تمدنیم، تمدن های رقیبی داریم که اون تمدن ها در حال احیا شدن هستن که مهمترینش تمدن اسلامی است و بنابراین درگیری های جدی پیش روی ما وجود داره در مقیاس تمدنی، و مهمترینش درگیری تمدن مدرن با تمدن اسلامی است. خب این نظریه مبنای عملیاتی پیدا کرد و ترتیب شد به برنامه‌ریزی عملیاتی، و خب حوادث کنونی دنیای اسلام و جهان تحت تأثیر همین تفکر و در چارچوب همین تفکر شکل گرفت. خب ببینید، اگر ما در مقابل رقیب خودمون که مدعی است که عدالت جز با تجدد و جز با مدرن‌سازی و پذیرش مناسبات تجدد میسور نیست و دست یافتنی نیست، اگر در مقابل او ما نتوانیم یک تعریف دیگری از عدالت بدیم و نتوانیم سازوکار دیگری رو برای تحقق عدالت پیش روی بشر قرار بدیم، ملت‌هایی که امید درشون پیدا شده که میشود از نظام ظالمانه حاکم بر جهان و از نظام سرمایه‌داری نجات پیدا کرد، دوباره مایوس میشن و احساس میکنن چاره ای نیست جز تسلیم شدن به نظام حاکم و استکباری جهان. بنابراین دنبال تحقق عدالت بودن، پیگیری تحقق عدالت و برنامه ریزی برای تحقق عدالت و ایجاد دانش‌های پشتیبان از دانش‌هایی که مبانی نظری عدالت رو بحث می‌کنم تا دانشگاهی که مناسبات و معادلات تحقق عدالت رو در عینیت به دست میدن در مقابل نظام استکباری حاکم بر جهان یک ضرورت برای انقلاب اسلامی است و برای ایجاد امید در ملت ها از جمله در ملت خود ما که می شود مسیر رو غیر از مسیر استکباری حاکم بر جهان و این مسیر یک طرفه ای که به خصوص بعد از انقلاب صنعتی در جهان از کنم شکل گرفته می شود در مقابل این مسیر یه مسیر دیگری رو پیمود که در اون مسیر ما هم به دنبال دین و بندگی هستیم هم به دنبال تحقق عدالت. خب حالا اگر رقیب خودمون رو یه مقداری تأمل کنیم بشناسیم مقیاس کار ما معلوم میشه که ما چه مقیاسی باید کار بکنیم. ببینید نظام سرمایه‌داری رو اگر بخوام تعریف بکنیم و در یک نگاه نظامی است که در مبانی خودش رابطه بین حق و خدای متعال رو قطع کرده و میگه حق هیچ ربطی به خدای متعال ندارد و حق اون چیزی است که خود انسان اراده میکند. مثلا بنیان تجدد رو اگر شما بخواید ببینید ایدئولوژی حاکم بر کل فرایند مدرن سازی جهان رو با مکادری که درونش ظهور پیدا کرده ببینید ایدئولوژیشون یکی از اصول اساسیش اومانیسم دیگه یعنی انسانگرایی است. این انسانگرایی رو اگر بخوایم تعریف کنیم با نگاه خودمون معناش اینه که انسان محور حق است، هر چه انسان بخواهد حق است، هیچ حقی حاکم بر انسان نیست و نقطه کانونی حق خود انسان است. هر مطالبه‌ای که انسان بکنه هم مطالبه حق است. منتها در حوزه خصوصی انسان‌ها می‌توانند دنبال روش خودشون میل دارن بروند و هیچ تعارضی پیدا نمی‌شود. ولی وقتی وارد حوزه اجتماعی میشیم چون بین مطالبات انسان‌ها تعارض ممکنه پیدا بشه ناچاریم که قرارداد اجتماعی رو به رسمیت بشناسیم و از طریق قرارداد اجتماعی مطالبات رو دنبال کنیم. بنابراین بنیان اصلی تمدن غرب به نظر من یکی از بنیانهای اصلیش و شاید شالودش بر این نهاده شده که حق به انسان برمی کرد، چه الگویی برای خوراک و پوشاک و تفریح و ازدواج و مسکن و هر کاری که هر نیازی که بشر داره شما در نظر بگیرید، چه الگویی لازم خوب است. میگن که طبیعتاً الگویی که انسان بپسندد و انسان بخواهد. پایگاه حقانیت خواست و مطالبه انسان. خب این نکته اول. اگر اینجوری شد مطالبات انسانی مقید به قید اخلاق نیست، یعنی انسان آزاد از اخلاق و میتواند مطالباتی داشته باشه، بلکه بحث ارزش های اخلاقی به طلب مطالبات انسانی تعریف میشن. اگر یه جامعه‌ای انتخاب کرد که به گونه خاصی زیست بکند و این سبک زندگی که او انتخاب کرد اقتضای یک مناسبات خاصی رو داشت، اون مناسبات مناسبات مطلوب ارزشمندن و اگر با اخلاق و ارزش های از کنم قبلی هم تعارض داشته باشن اون اخلاق مطلوب همون اخلاقی است که مناسبات این مطالبه جدید اجتماعی رو محقق میکنه. فرض کنید مثال میگم اگر جامعه دنبال توسعه حرکت کرد مناسبات توسعه در اون جامعه اخلاقی است، ولو روابط اقشار تغییر بکنه، مفهوم عفت اجتماعی تغییر بکنه، مفهوم و مناسبات توزیع ثروت و قدرت تغییر بکنه، همین مناسبات کاملا میشن مناسبات مطلوب و اخلاقی. پس اگر در یه جامعه محور حق شد انسان، محور ارزش هم مطالبات انسانی میشه. بنابراین ارزش طبیعتا نسبی و متحول میشه. اگر شما در حوزه خصوصی خودتون یک نوع منش و رفتار رو و نوع سبک خاصی از زندگی رو انتخاب کردید، همون سبک مطلوب حقه و عین ارزشه و همه مناسباتش مناسبات حق و متناسب با ارزش هم. اگر کسی در حوزه خصوصی خودش افت رو انتخاب کرد خوب است، اگر روابط دیگر رو انتخاب کرد همون هم خوب است. چرا خوب است؟ چون پایگاه خوبی خود انسان است. اگر پایگاه حق و خوبی رو به خود انسان برگردوندید، طبیعی است که این حق نسبی میشه. منطقه در حوزه خصوصی هر انسانی خودش محوره برای حقانیت مطالبات خودش هست. در حوزه اجتماعی که میاد، چون جامعه میخواد شکل بگیره، حتما بعد این مطالبات اجتماعی به یک اعتدالی برسن و قرارداد اجتماعی مبنای تحقق مطالبات اجتماعی قرار بگیره. بنابراین نت کنید در درجه دوم از لوازم انسانگرایی به اومانیسم غربی این است که اخلاق تابع انسان میشه و به طور کل اخلاق نسبی میشه. نکته بعدی که در این حوزه هست این است که البته در دوره‌های اخیر حقانیت رو غیر از این که به مطالبات انسانی قید میزنن، به توسعه هم قید میزنن. اونم باز از باب این است که توسعه رو مطالبه عام انسانی میدونن، چون توسعه مطالبه عام انسانی جزء اصلی ترین حقوق تلقی میشود، حق توسعه، و نباید با این حق توسعه مقابله کرد. توسعه هم به همون مفهوم غربیش که همه مناسبات اجتماعی برای به حد اکثر رسیدن بهره‌وری مادی سامان پیدا بکنه. اگر در جامعه این اتفاق افتاد که اراده های انسانی و مطالبات انسانی محور حقانیت شد و حق و عدالت، حق و اخلاق نسبی شد، طبیعی است که عدالت هم به تبعش نسبی میشه. یعنی عدالت در این جامعه مناسبات همین مطالبات، در جامعه دیگری مناسبات مطالبات اجتماعی هم جامعه است. حالا اگر چنین نظام محقق شد چه پیامدهایی داره؟ خب طبیعی است اگر مطالبات انسانی محور حقانیت شد و هیچ مناسبات اخلاقی حاکم نشد و مطالبات انسانی در قدم بعد زمینی شدن و از آموزه های قدسی و آرمان های انبیا فاصله گرفتن، که این خصوصیت دوم نظام های مدرن است، همه مکاتبی که برآمده از رنسانس هستن یکی از اصول مسلمشون هست، از اصول مسلمشون سکولاریزم هست. سکولاریسم معنی عرفی کردن، زمینی کردن و قطع کردن رابطه بین مناسبات حیات اجتماعی و آموزه‌های دینی و ارزش‌های دینی. اگر این نامش اضافه کردید، یعنی آرمان‌هایی که انبیا برای بشر تعریف می‌کنند، ایمان به غیب، گرایش به غیب، ایمان به آخرت و اصل شدن ایمان به آخرت در روابط اجتماعی انسان در حیات فردی انسان، اگر بنا شد این آموزه‌های انبیا هم کنار گذاشته بشود و معتقد بشیم که لااقل در حوزه حیات اجتماعی باید بر محور تمنیات انسان حرکت کرد و آموزه‌های دینی رو کنار گذاشیم، اصل دوم هم شما در نظر بگیرید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اهداف انسانی، انسانی که میگم یعنی خواسته های انسان ها، اون چه مطلوب انسان ها هست، اونم انسان هایی که آرمان هاشون زمینی شده، از آرمان های انبیا فاصله گرفته، دنبال پرستش خدای متعال نیستن و پرستش خدای متعال رو در حوزه خصوصی حد اکثر به رسمیت میشناسن، در حوزه حیات اجتماعی دنبال انبیا و آرمان های انبیا و خداپرستی و دینداری و عرض کنن بندگی و خدای متعال نیستن. همه آرمان هاشون میشود آرمان های زمینی، یعنی انسان‌هایی که با آرمان‌های زمینی دنبال تحقق اهداف خودشون هستن و طبیعتاً هدف در اینجا دیگه قرب خدای متعال و سعادت اخروی و امثال اینها نیست. در حوزه حیات اجتماعی اهداف تنزل پیدا میکنن به اهداف زمینی. ممکنه یه انسان موحدی در حوزه زندگی خصوصی خودش دنبال اهداف الهی خودش باشه که اون هم در دراز مدت وقتی بستر زندگی اجتماعی رو تغییر داده طبیعتاً حوزه خصوصی هم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین هم از مسلمات ایدئولوژی مدرنیته. و خب اگر این بنا شد محقق شد طبیعتاً سازوکار تحققش هم میشه عقل خودبنیاد، عقلانیت خودبنیاد که دیگه به نظر من تعبیر عقلم از اون نباید کرد و راسیونالیسم به همین معناست، یعنی اتکای به عقل خودبنیاد انسان. و بعدم آزادی های فردی به دنبالش مطرح میشه که لیبرالیسم است. به نظر من چهار رکن نسلی ایدئولوژی مدرنیته هستن: اومانیسم، لیبرالیسم، راسیونالیسم و سکولاریسم، که شاید سکولاریسم به یک معنا تحقق همه این اصول هست. خب اگر بنا شد یه نظام اینجوری باشه دنیا بشود است و هیچ ارزشی فراتر از ارزش‌های مادی مطرح نشه، اگر دنبال تکامل هم هستیم دنبال تکامل نیاز و ارزای مادی باشیم، دنبال تکامل بهره‌وری از دنیا باشیم و حقانیت هم به مطالبات خود انسانی برگرده هیچ ارزش و حق دیگری حاکم نباشد، چه اتفاقی خواهد شد؟ اتفاق افتاد وقتی دنیا شد معبد انسان، مقصد انسان، مطلوب انسان، طبیعی تنازع بر سر دنیا قهر میشه. همه دنبال این هستن که این دنیا رو بیشتر به کرب بیارن، به چنگ بیارن و حتی برای رسیدن به دنیای خودشون به دنبال استخدام دیگران هم خواهند بود. میخوان از انسانهای دیگه مثل سایر امکانات برای رسیدن به مقاصد مادی خودشون استفاده کنن، همینطوری که از ابزار طبیعی استفاده میکنن از نیروی انسانی هم برای دستیابی به آرمان خودشون میخوان استفاده کنن. طبیعتاً این اتفاق خواهد افتاد که اون عده‌ای که تواناترن به خودشون حق میدهن، این رو حق خودشون میدونن که دیگران رو در مسیر اهداف خودشون استخدام بکنن. قهری این مدل تحقق حاکمیت یک طبقه بر حیات اجتماعی است. یعنی اون طبقه ای که توانا هستند و میتوانند دنبال این خواهند بود که جامعه رو در استخدام خودشون در بیارن برای رسیدن به مقاصد خودشون و نیروهای انسانی و مثل انرژی های مادی در استخدام اهداف خودشون بگیرن و این رو هم حق میدونن، چون اگر حق پایگاهی نداشت جز مطالبات انسانی و خواست انسانی، حق نسبی شد طبیعتا این امر غیر اخلاقی و غیر حق نخواهد بود. و لذا که شما میدید الان نظام سلطه جهانی این نظام حق میدانن، نظام اخلاقی میدونن. خب اتفاقی که افتاده در دنیای غرب این بوده که عرض کنم به شکلگیری انباشت سرمایه و طبیعتاً حاکمیت سرمایه بر مناسبات اجتماعی خلق شده. نظام سرمایه‌داری نظامی است که حاکمیت سرمایه بر همه مناسبات اجتماعی درش پذیرفته شده. ابتداءً شرکت‌های بزرگ شکل گرفتن، این شرکت ها به صورت یک پیوستار در آمدن، با شکل گیری بانک اعتبارات اجتماعی در خدمت این شرکت ها قرار گرفت و یک شبکه درست شد. ابتدا هدف رشد سرمایه بود، صاحبان سرمایه دنبال این بودن که سرمایه رو افزایش بدن و بستری رو درست کردن برای صیانت سرمایه و امنیت سرمایه. ساختارهایی رو در جامعه تعریف کردن، نظام حقوقی رو تعریف کردن برای صیانت سرمایه، کم کم ارزشهایی رو محقق کردن برای صیانت سرمایه. یعنی یک نظام ارزشی در جامعه درست شد برای صیانت سرمایه. و بعد قدم بعدی که برداشته شد این بود که با تولید دانش‌های پشتیبان برنامه‌ریزی‌ها به این سمت رفت که همه مناسبات اجتماعی متناسب با رشد سرمایه شکل بگیرد و حتی بافت انسانی جامعه متناسب با رشد سرمایه تربیت بشود. و اگر رشد سرمایه نیاز به انسان‌های با نقطه مختصات خاص، اخلاق خاص، فرهنگ خاص، مهارت‌های خاص داره، ما انسان‌های با این مهارت‌ها و اخلاق و فرهنگ رو تربیت کنیم که در خدمت رشد سرمایه قرار بگیرن. یعنی انرژی‌های انسانی مثل سایر انرژی‌های مادی استخراج بشن، فراوری بشن، شکل داده بشن، در خدمت توسعه سرمایه قرار بگیرن. یعنی در این نگاه انسان تابعی از رشد سرمایه شد. یعنی انسان به عنوان یک منبع تولید ثروت مثل سایر منابع مادی مورد توجه هست و برای فکرش، برای اخلاقش، برای رفتارش، مهارتش قیمت معین میکنن. یعنی بیان آدم با این شدت روانی، با این مهارت‌ها، با این سطح آگاهی و دانش مثلا حقوقش اینقدره. فرض کنید داره یه ارتش وقتی میخوان انسان تربیت کنن با یک شدت روانی خاص، مهارت‌های خاص، آگاهی‌های خاص، بعدم براش درجه معین میکنن، منصب معین میکنن، قیمت مالی براش معین میکنن. توجه به این نکته که یکی از مهمترین منابع تولید ثروت انسان هست و انرژی‌های انسانی قیمتش بیش از انرژی‌های طبیعی و تأثیرشون در رشد سرمایه بیش از عرض کنم انرژی‌های طبیعی، این موجب شد که انرژی‌های انسانی رو مثل انرژی‌های مادی خرج سرمایه کنن. همینطوری که شما سوخت‌های فسیلی رو از زیر زمین استخراج می‌کنید، فراوری می‌کنید، می‌یارید تو سبد کالاهای مصرفی جامعه و باش تولید ثروت میشه، انرژی‌های انسانی هم همینطور هستن. این انرژی‌های انسانی رو فرم میدن، شکل میدن. اگر باید برشون اخلاق درست کنن، اخلاق درست میکنن. اگر باید فکر و فرهنگ باز درست کنن، اگر باید مهارت‌های خاصی درشون ایجاد کنن، ایجاد میکنن. انسان متناسب با سرمایه تولید میکنن. خدا رحمت کنه استاد ما رو، فرمود همینطوری که به مهندسی متالورژی سفارش فتح با نقطه مختصات میدن و اون مطالعه میکنه، تولید میکنه، اگر کارخونه نیاز به آدم با نقطه مختصات داره سفارش میدن و علوم انسانی چنین آدمی را تربیت میکنن با این نقطه مختصات. بعد این انسان در درون دستگاه سرمایه‌داری قرار میگیره، انرژیش استحصال میشه. از طفولیتش که تو مهد کودک هاست و بعد که میره در مدرسه و تو دانشگاه و یا آدم با یک عرض کنم توانایی های خاص که بلفعل شده انرژیاش در خدمت دستگاه سرمایه‌داری قرار میگیره. این یک تفسیر از دستگاه سرمایه‌داری و طبیعی است که نظام طبقاتی در اینجا شکل میگیره، طبقات اقتصادی شکل میگیره، درش طبقه ایست که برای حیوانات خودشون خانه سالمندان دارن، یک طبقات اجتماعی هم تو جامعه جهانی دارید که یک وعده غذای سیر نمیتوانن بخورن و اتفاقا تعداد اینها بسیار بیشتر از تعداد اونهاست. قریب، حالا این آمار قدیمی هم هست، من آمار جدید رو نگرفتم، شاید مال یک دهه دو دهه قبله، قریب 350 نفر بودن که حدود نیمی از ثروت جهان در اختیار 350 نفر بود. گاهی یکی از اونها به اندازه یک کشور 10 میلیونی سرمایه داشت. این طبیعیه، این نظام هست. از یکی از این سرمایه‌داران غربی سوال کرده بودن که شما در آن ثروت چقدر، گفته بود الان رو میگید یا الان، یعنی به ثانیه ثروتشون افزایش قابل محاسبه پیدا میکنه. این طبیعیه چنین نظامی، یعنی نظام سرمایه‌داری نظامیست که امنیت و رشد سرمایه محور تحولات اجتماعیست. یا آدم بساز که آدم توسعه باشد. اگر باید الگوی مصرفش تغییر کنه، مصرف گرا بشه، اگر باید دنبال قرائزش به صورت تیر طبیعی بره و امثال اینا، یا همه اینا رو فراهم کنه، بسترهایی ایجاد کنید که آدم توسعه درست بشود، آدمی که تو این دستگاه کار بکنه و احیانا آدمی که تسلیم این دستگاه باشد، روحیه اعتراض و درگیری هم نداشته باشه. پس اگر بگن نظام سرمایه‌داری چیست، به نظر من نظام سرمایه‌داری نظامیست که مبتنی بر ایدئولوژی مدرنیته شکل گرفته و قهری هم بود که از اون اصول ایدئولوژیک این مناسبات تولید بشود. نظامی پیدا شده که درش در ابتدا قدرتمندان دنبال رشد سرمایه بودن، بعد طبیعتا رشد سرمایه تبدیل شد به یک محور برای ساماندهی همه مناسبات اجتماعی. الگوی توسعه غربی به طور کلی الگویی است که همه مناسبات اجتماعی و حتی توسعه و تکامل اجتماعی تابع است از رشد سرمایه، یعنی رشد اقتدار مادی صاحبان قدرت. و بعد مناسبات فرهنگی و سیاسی تابعی از رشد سرمایه است. یعنی در نظام سرمایه‌داری اقتصاد اصل است، اقتصاد محور، فرهنگ و سیاست تابع. و حتی قدرت سیاسی هم دقیقا مثل قدرت اقتصادی اون رو هم خصوصی سازی میکنن از طریق احزاب. در واقع احزاب خصوصی سازی قدرت هست، کما اینکه وسیله شرکت های بزرگ ثروت رو خصوصی سازی کردن و متمرکز کردن در دست صاحبان ثروت، قدرت رو هم تابع اون ثروت خصوصی سازی کردن. احزاب در خدمت صاحبان سرمایه هستن، یعنی قدرت هم خصوصی سازی شده. ظاهرش دموکراسی است، باطنش حاکمیت نظام سرمایه‌داری بر احزاب و خصوصی سازی قدرت از طریق احزابه. اینو من اینجا هشدار بدم، اتفاقی که در کشور ما داره میفته، سر و صداش رو من از همین مناظرات میفهمم، این است که میخوان یه مناظراتی را بندازن خروجیش ضرورت حزب بشه و قدرت رو خصوصی سازی بکنن. همینطوری که تردید نکنید دوباره به دنبال رشد خصوصی سرمایه‌داری خواهند بود، یعنی همون چیزی که در دوره سازندگی اتفاق افتاد قطعا در این دوران دنبال خواهد شد، چون مردان میدان همون مردان هستن، یعنی لیبرالیسم اقتصادی. این لیبرالیسم اقتصادی به دنبال لیبرالیسم سیاسی و فرهنگی رو هم خواهد آورد. منتها بدونید این دوره دیگه مثل دوره اصلاحات واضح هست وارد میدان نخواهند شد، اون بحثای ایدئولوژیک داغ نخواهد شد، بلکه بحثا در حوزه کارشناسی میره و با ادبیات دانش‌های مدرن مثل ادبیات علوم سیاسی وارد بحث میشن و حتما مناسبات لیبرالیسم اقتصادی رو در حوزه سیاست هم ایجاد خواهند کرد، که از جملهش احزاب به مفهوم غربی است. احزاب ابزار خصوصی سازی قدرت است، مثل شرکت‌ها که ابزار خصوصی سازی ثروت هستند و این دو تا با هم پیوست دارند. اگر خصوصی سازی سرمایه داری تو کشور اتفاق افتاد، خصوصی سازی قدرت هم اتفاق خواهد افتاد و قدرت سیاسی هم به دست همون صاحبان سرمایه خواهد افتاد. و الان هم این بحث ها رو من بد نگاه نمی کنم، فعلا بد دینانه بهش نگاه نمی کنم، ولی احساس می کنم یه همچین ایده پشت درش هست. اگر مهار نشه حتما بحث به اونجایی خواهد کشید که ما نیاز به حزب داریم و بعد کسانی که در این حزب مشارکت خواهند کرد سران معتقد به اعتدال حزب اعتدال درست میکنن و کشور رو قدرت رو هم در تیول خودشون در بیارن و خصوصی سازی میکنن، کما اینکه ثروت را خصوصی سازی کردن. الان قدرت هنوز در کشور ما خصوصی سازی نشد و بدونید این دیگه با ولایت فقیه به هیچ وجه هم نخواهد شد. یعنی احزاب در غرب دقیقا یه نظامی هستن متناسب با نظام سرمایه‌داری و به هیچ وجه با حکومت دینی قابل جمع نیست. حاصل ارزم این که مکتبی که الان در مقابل ما داره کار میکنه مکتبی است که اصول بنیادیش همون چهار اصلی است که عرض کردم. این چهار اصل منتهی شده به حاکمیت سرمایه و منتهی شده به این که نظام سرمایه داری شکل گرفته. نظام سرمایه داری صرفا به دنبال رشد سرمایه نیست، بلکه به دنبال تغییر همه مناسبات اجتماعی به نفع رشد سرمایه است. همه مناسبات اجتماعی رو به نفع رشد سرمایه تغییر میده، حتی بافت انسانی. اگر دنبال توسعه هستن، توسعه جامعه و پایدار که دنبال میکنن،
به معنی تکامل معنوی نیست. توسعه رو که اونها تعریف میکنن که عدالت رو به تبع توسعه تعریف میکنن، تغییر همه شؤون جامعه و هماهنگسازی همه شؤون، اخلاق، فرهنگ، مناسبات سیاسی، سنن و آداب و امثال اینها به نفع رشد دار متزاید سرمایه. شما یه رجوع کنید به دایره المعارف ها، تعریف توسعه رو ببینید. تعریف مبهمی نیست که توسعه یعنی تغییر همه جانبه مناسبات اجتماعی به نفع رشد دار متزاید تولید. حتی اخلاق انسان، فرهنگ انسان، اخلاق رو تابع فرآیند نیاز و ارضا نسبی میکنن، تابع تکامل تکنولوژی نسبی میکنن. من یه قرائت کوتاه دیگه از سرمایه‌داری عرض بکنم، نمیدونم چقدر وقت باقی مونده. ببینید یک قرائت کوتاه دیگه از سرمایه‌داری من عرض بکنم از نظام غربی، نظامایی که برآمده از جریان تجدد و بعد از رنسانس شکل گرفتن. ببینید اگر با این تعبیر مرحوم استاد ماست، اگر بگن نظام مدرن رو تعریف کن، نظام مدرن یک دستگاه تولید، یک دستگاه توزیع، یک دستگاه مصرف داره. نظام تولیدش تولید مفاهیم، یک مفاهیمی رو تولید میکنه، هم از مفاهیمی که در حوزه مفاهیم آکادمیک تولید میکنه یا در حوزه مفاهیم تخصصی به بعد عمومی، یعنی یک ادبیات آکادمیک در جهان تولید کردن، منطق تولید کردن، روش تحقیق تولید کردن، مفاهیم اساسی علوم رو تولید کردن، بعد به دنبالش علوم پایه، علوم عرض کنم طبیعی و بعدم علوم انسان. این سلای علم که اینا تولید کردن، دستگاه تولید مدرنیته. اگر بگم چیز چه چیزی تولید میکند، تولید مفهوم میکند در حوزه علوم پایه، علوم تجربی و علوم انسان. در سه حوزه دائما در حال تولید مفهوم که این مفاهیم ناظر به ساماندهی زندگی اجتماعی و عینی انسان هستند. مفاهیم پایه زندگی رو تعریف میکنن، بعد معادلات کاربردیش هم تولید میکنن و علوم انسانی هم متناسب شکل میگیره. مجموعه اینا مجموعه دانش است که در غرب تولید میشه، علومی است که در غرب تولید میشه، مفاهیمی است که دائما در حال تولید هستن، ناظر به ساماندهی اجتماعی هم هستن. علوم پایه‌شون به منزله نظام اعتقاداتشونه که حاکم بر سایر علوم هست و دقیقا ایدئولوژیشون در متن علم جاریست. این مدعای ماست، ما که مدعی جهتداری علم هستیم همینو میگیم، بگیم ایدئولوژی غرب در متن علم ساری و جاریست و فلسفه و اخلاق غرب در متن دانش ها جریان داره. خب متناسب با این نظام دانشی که تولید میکنن، ارتباطات اجتماعی رو توضیح میکنن، یعنی یک مناسبی تعریف میکنن متناسب با این دانش. میگن کسی که اینقدر اطلاع دارد، این مثلا دکتره، این کارشناسه، این کارشناس ارشده، این پروفسوره، درسته؟ متناسب با دانش ها مناسب تعریف میکنن و برای مناسب حقوق تعریف میکنن. میگن کسی که این منصب را دارد حق این تصرف را دارد. مثلا نظام پزشکی میگه کسی که این منصب را دارد میتواند تبابت بکنه، کسی که این منصب را ندارد حق تبابت ندارد. کسی که مثلا نظام مهندسی میگه کسی که این اطلاعات رو دارد میتواند تو این مقیاس دخالت بکنه ولی حق تصرف ندارد. پس ببینید به دنبال تولید مفاهیم، مناسب اجتماعی متناسب با این مفاهیم تعریف میکنن و حدود و اختیارات تعریف میکنن که چه کسانی حق دارند تصرف بکنن. الان اگه کسی بخواد با آگاهی بر طب سنتی دخالت کنه در حوزه بهداشت اجتماعی، جلوشو میگیرن. چرا؟ تو مناسب تعریف شده، حقوق تعریف شده، میگن حق دخالت ندارد. اگر یه مهندس سنتی بخواد بیاد یه برج 10 طبقه بسازه، بهش اجازه نمیدن، میگن شما حق دخالت در این موضوع را ندارید. این آگاهی ها و مهارت ها شرط اختیاراته. پس ببینید اول نظام مفاهیم تولید میشه، بعد نظام مفاهیم مبنای ساختار توزیع اختیارات میشه و حدود و حقوق رو بر پایه او تعریف میکنن. بعد حالا این حدود حقوق که تعریف شد میان دخالت میکنن، برنامه‌ریزی میکنن تو جامعه و متناسب با این مناسب اجتماعی و این مفاهیم محصول تولید میکنن و نیاز و ارضا انسانی رو تحت تأثیر قرار میدن، یعنی فرایند نیاز و ارضا رو تغییر میدن. الان ببینید، مثلا میگم متناسب با دانش مدرن شهرسازی میکنن، وقتی شهرسازی کردن مناسبات زندگی شهری رو تحت تأثیر قرار میدن، متناسب با دانش مدرن فضای زندگی درست میکنن، وقتی فضای زندگی درست کردن اراده اکثریت و قالب اجتماعی رو تحت تأثیر قرار میدن. فرض بکنید مثلا میگن نیازهای جدید ایجاد میکنن، بستر نیاز جدید ایجاد میکنن، بستر ارضای نیاز ایجاد میکنن. شما یه موقعی زندگی مثلا ساده تو همین کشور داشتید 50 سال 100 سال قبل، الان بسیار نیازها پیچیده شده، درسته؟ یه موقعی که مثلا کسی میخواست خونه بسازه بسیار ساده بود، با یه ابزار ساده و یه روش ساده اتفاق میافتاد. شهر میخواد ساخته بشه، مناسبات شهری میخواد شکل بگیره، مناسبات مختلف شهر، یک جامعه مدنی، شهری، حالا جامعه مدنی هم تعبیر غربی است، میخواد یه مناسبات شکل بگیره بسیار بسیط بود. نیازهای انسان در حوزه پوشاک، خوراک، در حوزه مسکن، یه نیازهای ساده بود، یه رقابت ساده شکل میگرفت. الان مدل اون نیازها تغییر کرده، یعنی وقتی دانش‌های مدرن آمد و حدود اختیارات متناسب با این دانش‌ها تعریف شد، یک بسترهایی درست می‌شود برای نیاز و ارضا. یعنی شهر به گونه خاصی ساخته میشه، مسکن به گونه خاصی ساخته میشه، پوشاک تعریف خاص پیدا می‌کنه، نظام خوراک تغذیه تعریف خاص پیدا می‌کنه، دانش‌های پشتیبان پیدا می‌کنه، مناظر پشتیبان پیدا می‌کنه، وزارت بهداشت پیدا میشه، بعد سازمان‌هایی به کنترل می‌کنن، تغذیه رو پیدا می‌شن، امثال اینا دیگه. درسته؟ یعنی یه تغذیه که امر ساده‌ای بود از طریق این دانش و مناسب هم تصمیم گیری نسبت به اون معین میشه که چه کسانی حق دارن تصمیم بگیرن، بگن جامعه مصرف غذاییش چی هست، چه کسانی حق ندارن، همین معین میشه. بعد الگوهای تغذیه شکل میگیره، فسفودها شکل میگیرن و بقیه. یعنی نظام نیاز و ارضا درست میشود که تو این نظام نیاز و ارضا تکامل نیاز پیدا میشه. تکامل میگم به معنی تکامل معنوی نیست، به معنی پیچیده تر شدن. نیاز به تغذیه پیچیده میشه، نیاز به مسکن، نیاز به ارضا و تأمین غرایز دیگر همینطور پیچیده میشن و فرایند نیاز و ارضا شکل میگیره. پس ببینید دستگاه مدرنیته. اگر خوب دنبال بکنه یه نظام مفاهیم تولید میکنه، این نظام مفاهیم بر اساس ساختار قدرت و توزیع قدرت شکل میگیره، حدود و اختیارات تعریف میشه، بعد نیاز و ارضا اجتماعی بر اساس او تغییر پیدا میکنه و گرایش غالب اجتماعی هم تحت تاثیر نیاز و ارضا قرار میگیره. فرض کنید شما یه موقعی مقابله میکردید با اینکه از این تلفن همراه استفاده کنید، مقابله میکردید از اینکه از اینترنت استفاده بکنید، یه موقعی قبلش مقابله میکردن که از برق استفاده بکنن، وقتی این برق آمده بوده استفاده نمیکردن، ولی شرایط اجتماعی به گونه‌ای پیش رفته که نیاز و ارضا گرایش غالب درش پیدا شده و مجبور شدن که از همین هم استفاده بکنن. الان ممکنه بعضیام در غرب هم اینجور شده باشه، برن تو جنگل‌های زندگی بسیط برای خودشون درست کنن، ولی این گرایش غالب نیست. پس ببینید از طریق مفاهیم و نظام اطلاعات اجتماعی و ایجاد ساختار قدرت و توزیع قدرت و حدود و اختیارات فرایند نیاز و ارضا رو تغییر میدن، سبک زندگی رو تغییر میدن. شما الان بخواید به سبک 50 سال قبل زندگی بکنید، شدنی نیست. یعنی گرایش غالب در نیاز و ارضا ایجاد میکنن، نیازها وارد فضای جدید میشن، مناسبات ارضا نیاز هم تغییر پیدا میکنه. مفهوم خانواده، مفهوم ازدواج، مفهوم فرزندان، همه چی تغییر میکنه. مجاری حس انسان رو، بویایی انسان، چشایی انسان، محاسبه و سنجش انسان و بقیه قوای انسان رو تحت تأثیر قرار میدن و انسان رو میسازن در واقع. این مسئله که در غرب طی میشه، یعنی مفاهیم، ساختارهای اجتماعی، فرایند نیاز و ارضا و محصولاتی که این نیاز و ارضا رو مدل میدن، تعمین میکنن. یعنی محصول این مفاهیم میشه بعد یک نوع خاصی از شهرسازی، یه الگوی خاص از تغذیه، از مسکن، از بهداشت که این محصولات مسیر نیاز و ارضا را عوض می‌کنند. الان شما چه کسی رو دارید که دیگه از اتومبیل استفاده نکنه؟ چه کسی رو دارید که مجبور نباشه از ابزار ارتباطات جدید استفاده کنه؟ چه کسی رو دارید که ولو قبول نداشته باشه بگه اینا مسیر توسعه مادی از برق استفاده نکنه؟ مجبور دیگه، درست؟ پس نظام غرب رو اگر بگن چیست، من میگم نظامی است که از تولید مفاهیم شروع میشه و ساختار قدرت و حدود و اختیارات رو متناسب با همین مفاهیم تعریف میکنه. میگه کسی که این اطلاع را دارد پزشک است، کسی که این اطلاع را دارد مهندس، حق داره در مهندسی در این موضوع خاص دخالت بکنه. بعدم متناسب با همون دانش یک محصولاتی رو ایجاد میکنن، کارخونه تولید میکنن از محصولات مادر تا محصولات مصرفی ساده، الگوهای زندگی رو تغییر میدن، الگوی خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج رو تغییر میدن. شما یه نگاه دور براتون کنید میبینید ما هممون داریم تو همین چارچوب الان زندگی میکنیم. بعد این الگو رو جهانی کردن، همین دانش رو جهانی کردن، هم طبقه بندی اختیارات بر اساس دانش رو، امتیازاتی که به دانش میدن جهانی کردن، هم به طبع وقتی این دانش با این حدود و اختیارات مبنای تصمیم گیری شد، کارشناس مسلمان نماز شب خونه ما هم در حوزه اقتصاد وقتی میاد پشت میز کار خودش قرار میگیره، قرآن و مفاتیح و نهج البلاغه میذاره زیر میز، کتب دانشگاهی خودشو میذاره روی میز، یا نوکیندی فکر میکنه یا فریدمنی فکر میکنه و همسال اینا. این نظام سرمایه‌داری محقق میشه، درسته؟ این نظام سرمایه‌داری جهانی چه کار داره میکنه؟ داره ایدئولوژی مدرنیته رو از طریق مفاهیم، ساختارها، محصولات جهانی میکنه. تکامل اخلاق مادی ایجاد میکنه، شدت روانی به دنیا ایجاد میکنه، اخلاق مادی رو تبدیل میکنه به مناسبات اجتماعی، تحریص به دنیا میکنه به شکلهای مختلف. شما تو خوراک در نظر بگیرید، واقعا بشر نیاز به این تنوع در خوراک داره یا این تنوع برای مشغول کردن انسانه؟ وقتی انسان در حد دهان و غریزه تعریف میکنید یه ماده پیچیده شده است، شیمی حیات حاکم بر همه مناسبات روحی انسان میشه، طبیعی است که الگوی خوراکش هم باید این باشه. دانش‌های پشتیبان هم برش درست میکنن، الگوی تغذیه میدن، بعد بهداشت هم دانش‌های پشتیبانش میان همینو پشتیبانی میکنن، میگن حتما باید اینقدر بخوری، اینقدر متنوع بخوری، اگه نخوری نمیدونم سلامتی انسان در معرض تهدید نمیشه. یه مسیر اوهام، تخیلات دیگه، غالب تخیلات. از دوید نمیشه دستگاه من و توی قرارت قرب عبارت از تولید مفاهیم مادی مبتنی بر تصدر اخلاق مادی و ایجاد یک باورهای مادی در جهان به اسم دانش که حامل همون ایدئولوژی است، حال حامل همون اخلاق است. این رو مبنای حدود و اختیارات قرار میدن، متناسب با او فرایند یه نظام محصولات ایجاد میکنن که اون محصولات نیاز و ارضا اجتماعی رو کنترل میکنه. الان شما میخواید تغذیه کنید، کیه که مقابل الگوی تغذیه اجتماعی بیسته؟ معمولا تغییر میکنه. هرچی هم شما میاید استدلال میکنید، دیدید بعضی از این بندگان خوان و طرفداران طب سنتی تو ایران تلاش میکنن یه مقدار این الگو رو تغییر بدن، هرچی تلاش میکنن کمتر موفقن. بخواب اینه که یک بهمن بزرگیست که از بالا سرازیر شده، نظام مفاهیم پشتر نظام مفاهیم، ساختارهای اجتماعی، ساختار توزیع قدرت، حدود اختیارات، پشترش نظام محصولات. این نظام محصولات فرایند نیاز ارضا رو شکل میدن. شما هرچی از بسید که بابا این الگوی تغذیه الگوی بدیست در ارضا دیگه از شما قبول نمیکنه، و همین پفک و همین گاه این برشی درست شده خوب جده قد بکنه، افزار تولید ثروت هیچ خاصیت دیگری ندارن، یعنی حتی بهداشت انسان به نفع توسعه سرمایه تغییر میکنه. حالا شما میتونید این الگو رو تغییر بدید؟ به هیچ وجه، به راحتی نمیشه تغییر داد. این یه قرائت بود. یه قرائت دیگه شما بود که عرض کردم که وقتی اون ایدئولوژی حاکم شد، اصالت به انسان برگشت، انانیت به استکبار نفس انسان موجب میشود که دیگران رو استخدام کنه به نفع خودش، تا قدرت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خودش می شود از تمرکز ثروت، تمرکز قدرت در اختیار یک عده می شود است و همه مناسبات اجتماعی حتی اخلاق انسان متناسب با توسعه سرمایه و تمرکز قدرت و ثروت تغییر می کنه. این قرائت دومت این نظام بود. ببینید این نظام در جهان داره شکل می گیره، متناسب با اهداف خودش عدالت تعریف می کنه، عدالت مکتب رفاه در حوزه اقتصاد، صیانت سرمایه اصل، سود سرمایه اصل، حقوق کارگر به تبع سود سرمایه تعریف میشه. سرمایه اولا متمرکز شده، شده کارخانه های متمرکز، تمرکز کارخانه ها برای صیانت از سرمایه به سود سرمایه است. چون در وقتی انباشته میشه و سوداوریش بیشتر میشه، تمرکز ثروت در اختیار یک عده، فرض کنید کارخانه های بزرگ تولیدی، بعد حقوق کارخانه و صاحب سرمایه اصل است، حقوق کارگر به تبع او تعریف میشه، میگه بعد صاحب سرمایه سرمایه‌شو بیاره کار بکنه، کارگر هم از قبل او بهره ببره. میگه اخلاق کارگر، حقوق کارگر و همه تابع رشد سرمایه. بعد میگه آقا فرق به اصطلاح این آقایی که حقش است که مثلا 1000 تا کارگر کار بکنن، او 2 برابر هر کدوم از اونها سود اونها رو جمع بکنه و 1/3 محصول کار اونها رو به خودشون بده، این حق شناخته میشود. بعدم حالا میگن بیا کار بکن، یه خدمات هم به اینا بده، اینم دیگه میشه بعد تامین اجتماعی درست میکنن. تامین اجتماعی میشه اون سوپا به اطمینانی که فاصله طبقاتی رو کنترل میکنه و فقر اجتماعی رو کنترل میکنه، میشه عدالت سرمایه داری، عدالت مکتب رفاه. شما این عدل میدونید؟ پس این مسئله ای که ما باش مواجهیم در عدالت اینه که یه نظام جهانی جائرانه که از اساس مفاهیم بنیادی و ایدئولوژیش مادی به انسان رو مادی تعریف میکند و تکامل حیات رو بر محور این آرمانهای مادی شکل میده و طبیعتاً درش تعارض بر سر دنیا شکل میگیره و طبیعتاً مستکبرین شکل میگیرن و طبیعتاً سعی میکنن همه امکانات رو به نفع خودشون جمع کنن و آرام آرام به انسان هم به عنوان یک امکان به نفع خودشون نگاه میکنن و میگن همه هویتش رو باید در اختیار خود گرفت. میگه اخلاق براش ایجاد کن. شما ببینید الان خیال میکنید انسان غربی که اینجور مصرف گراست و داره تو جهان هم مدلش تولید میشه، این تنوع در خوردن و پوشاک این نیاز انسانه یا مهندسی کردن انسان رو، مهندسی کردن متناسب با توسعه سرمایه. اون مسئله معروفی که کلا در همین روزشتن ها وقتی کارخونه تولید شد، اون آدمی که یه دونه کلا می بافت فقط نیاز 3 سال خودش رو تامین میکرد، حالا کارخانه تولیدش پیدا شد و سر همین کلا بذارن دیگه. بنابراین باید یه فرهنگ کنن این رو، این که مثلا در فلان کشور تنوع پیدا میشه، سالی یک بار دو بار بسیاری همه لوازم خانه خودشون عوض میکنن. خیال نکنید نیاز انسانی، این تعریف شدن انسان به تبع رشد سرمایه است. این سرمایه باید رشد کنه، طبیعتاً باید من دائما تغییرش بدم، دائما باید مد بیاد، مدها تغییر کنن، نیازها تبدیل بشن به نیاز، آدم احساس کنه مد که عوض شد باید لباست عوض بشه. نمیگه من نیاز دارم یا ندارم، اخلاق درست میکنه، اخلاقی که انسان تابع مد باشه. خیال نکنید این ساده است، دانشهای پشتیبان داره، علوم انسانی کار میکنه، هنر کار میکنه، میاد مد رو تثبیت میکنه، بعد وقتی رشد سرمایه اقتضا کرد که شما از این مد عبور کنید، عبورتون میده، این مد دیگه میاره. لباسی که انسان 3 سال دیگه میتونه بپوشه در عرض 1 ماه کنار میگذاره، کفش ماهی 2 جو، لباس مثلا چنین و چنان، لوازم خانه همینجور، ماشین هم. این بحث نیاز انسان نیست، بحث این است که انباشت قدرت اقتصادی در اختیاری اقتضاعاتی داره، اون اقتضاع تبدیل میشه به اخلاق. ببینید یعنی آدم رو مثل بنزین خرج سرمایه داری میکنه، مثل انرژی خورشیدی صرف خرج سرمایه داری میکنن، سعی میکنن انرژیشو استرسال بکنن. این نظام سرمایه داری عرض کردم، مفاهیم، ساختارها، محصولات خودشن جهانی کرده، سبک زندگی رو جهانی کرده. این مانع تحقق عدالت است. اگر شما بتوانید مناسبات قدرت رو در جهان تغییر بدید، ایدئولوژی دیگری رو تبدیل کنید به یک نظام جهانی، مفاهیم، ساختار و محصولات مبتنی به یک ایدئولوژی دیگری تولید بکنید، اون وقت شما میتونید یک عدالت رقیب در جهان در مقابل این درست کنید. در حد آرمان انقلاب اسلامی این کار رو کرده، آمده آرمان جدید که جهان داده، گفته این نظام ظالمانه، جائرانه، ما دنبال یک نظام عادلانه مبتنی بر بندگی خدا و پرستش خدا متعال باشیم. ولی چگونه می شود از عدالت در مقابل این مکتب دفاع کرد؟ اگر شما نتوانید مناسبات اندیشه اسلامی رو در حوزه تولید مفاهیم و ساختارهای اجتماعی و محصولات ایجاد بکنید، قاعدتا شما در عینیت از اونها شکست. و کسانی هم که میخوان با مداخلات جزئی و موضعی الگوی سرمایه‌داری رو تغییر بدن به نفع اسلام، بدانن که حتما اون نظام این دخالت های جزئی رو از خودش منحرف خواهد کرد. یعنی بی تردید این مدلی که الان وجود داره، نمیخوام بگم اصلا مؤثر نیست، که فرض کنید بر اساس کارشناسی مدرن قوانین نوشته میشه تو مجلس، بعد شورای نگهبان میاد یه جایشو میگه اینجا تعارض قطعیه با اسلام دارن، تا بتونن با اصل براعت هم یه درست بزنن، اونجاست که نمیشه تعارض قطعی میکنه، اونجا که تعارض قطعی پیدا میکنه میتونه مجمع تشخیص مصلحت، مجمع تشخیص مصلحت متاسفانه مصلحت اسلام را در نظر نمیگیرد، مصلحت کارشناسی رو در نظر میگیره. یعنی میشه یک کاتالیزوری برای اینکه اونجایی هم که شورای نگهبان قید میزند به این قانون، میگه قانون اسلامی نیست، اون رو اسلامیش میکنه. نمیخوام بگم الان ما چاره غیر از این داریم یا این حد هیچ تأثیری نداره، چرا تأثیر داره؟ ولی اگر شما بذارید نظام سرمایه‌داری دانش تولید کنه، بعد برای زندگی ما ریل بگذارن، قانون معین بکنن، این ریل رو که بذارن یه جایی اشته بگذارن پیشش شده، این پیشش زفته، خب بذارید تو حتما شما رو دور خواهد زد. قبل که اون نظام مفاهیم پیچیده رو تولید کرده، ساختارا و محصولات رو تولید کرده، کنترل قبل از طریق حق و اصلاح واقع نمی‌شود. شما مقابل اون مدل باید یه مدل دیگه بدید، مدلتون هم باید فراگیر باشه. بنابراین اگر شما دنبال عدالت هستید، دنبال چنین عدالتی باید باشید. یعنی شما دنبال عدالت اگر هستید، باید دنبال تولید مفاهیم مبتنی بر عدالت اسلام باشید. اگر تکامل رو اسلامی تعریف بکنید، متناسب با این تکامل مفاهیم رو در حوزه‌های مختلف تولید بکنید. بگید حالا عدالت یعنی چی، امنیت یعنی چی، رفاه یعنی چی، از مفاهیم اساسی توسعه بگیرید تا مفاهیم درجه بعد، همه رو باید تولید کنید. اگر شما دنبال تولید نظام مفاهیمی که پشتیبان عدالت اسلامی است نباشید و فقط بخواهید عدالت رو مطالبه کنید از طریق دخالت در تصمیم گیری ها، اونم غیر قاعده مند، بدانید موفق نخواهید شد. بدونید اگه انقلاب اجتماعی هم بکنید، شما رو به تندروی، شما رو به تروریسم و امثال اینا متهم خواهند کرد. میگن اینا معتدل نیستن. بنابراین مطالبات خودتون رو باید تئوریزه بکنید و دنبال مناظرات سازمانی قاعده‌مند باشید برای اینکه ظلم و تجاوز رو در نظام سلطه غربی، نظام سلطه جهانی اثبات بکنید. افشاگری نسبت به نظام غربی که با ادبیات کارشناسی داره کار خودشو میکنه، اسم خودشو میذاره علم، اسم خودشو میذاره دانش، و به شدت هم میگه من ایدئولوژیک نیستم. دیدید این روشنفکرها که طرفداری میکنن از علوم انسانی، میگن علوم انسانی غیر ایدئولوژیکه و ایدئولوژی نمیتواند همگانی بشود، علم میتواند جهانی بشود، در حالی که 100% علوم انسانی هم ایدئولوژیکه. شما باید افشاگری کنید، اثبات بکنید علوم مدرن همه ایدئولوژیکه، به اثبات بکنید این ایدئولوژی ایدئولوژی مادی است که منتهی به ظلم و تعدی و جور میشه. و جوری که شما الان در نظام عالم میبینید، چه در حوزه سیاست و فرهنگ و اقتصاد، چه در حوزه ثروت، چه در حوزه اطلاعات، چه در حوزه اقتدار، این ظلمی که در جهان میبینید، انحصار قدرتی که در جهان میبینید، مال همین است. اگر رسانه ها در اختیار یه عده محدودن، اگر ثروت در اختیار چندی شرکت بزرگ هست و شاید قریب 400-500 تا آدم که تو خود این 400-500 تا بعضشون هستن که محورن، اگر قدرت در دست احزاب بزرگ جهانی میگرده و دو حزب دموکرات و فلان جمهوری ها در امریکا حق خودشون میدانن که برای همه جهان تصمیم بگیرن، و مداخله در همه جای جهان میکنن، قدرت رو به دست میگیرن، بعد تصمیم گیری میکنن که در سوریه، در مصر، در کجا و در کجا دخالت بکنن، دخالت آشکار بنان میکنن. این مال همین نظام سرمایه داره، همین ظلمی که شما میبینید. اگر ببینید که فرهنگ ملت‌ها به تاراج میره به وسیله رسانه‌های غربی، به وسیله رسانه‌های عمومی، به اینا حق خودشون میدن. شما اصلا حق دارید بگید آقا شما نباید ماهواره تو فضا بفرستید؟ حق دارید بگید آقا شما حق ندارید فرهنگ خودتون رو جهانی بکنید؟ یه ساختاری درست کردن که اصلا شما نمیتونید بگید حق نیست. ببینید اگر یه موقعی کسی میخواد مثلا تلفن بزنه به خونه شما، از طریق تلفن یه ارتباط بگیره مثلا با اهل این خونه، با فرزندان این خونه، با همسر این خونه، با مرد این خونه، بهش گفتن شما چه حقی داره؟ شما چه حق داره که به تلفن این خونه زنگ بزنید؟ اگه می‌خواست از طریق نامه ارتباط بگیره، شما چه حقی داره نامه بدید؟ اینو تبدیل کردن به یه ابزار پیچیده جدید، ابزار الکترونیکی، ماهواره‌ها هزار تا موج تو خونه شما میفرستن، هیچ کس هم نمیتونه بگه شما حق این کار را ندارید. کی به صاحبان سرمایه در دنیا اجازه داده که فرهنگ جهان را تغییر بدن؟ میگه شما هم بکنید، شما هم بکنید، ولی ما قدمات در موضع ضعفیم. اگر ما در موضع قدرت بودیم بازم شما میگفتید همه آزادن؟ یکی شما در موضع قدرتید میگه شما این کار را بکنید، ما گوگل را میدادیم شما را بیندازید. میگم چون شما قدرتش رو دارید
همه آزادن. اگه ما قدرتش رو داشتیم قطعاً دروش میشید. دیدید که شما چهار تا ماه کانال دارید تو دنیا به ادله مختلف میشید. به این هم این دموکراسی میشید. یعنی که جریان اطلاع رسانی یک طرف است، جارانه است، ظالمانه است. جریان تولید و توزیع فرهنگ جارانه است. شبکه های رسانه‌ای، شبکه های ارتباطی جهان در اختیار یک عده‌ای که فرهنگ جهان رو دارن غارت میکنن. باید گفت اینقدر شوره که مرده شدن مثلا صدا شرقی ها دیدید بعضی از سران زدن تر فرانسه کجا کجا اعتراض میکنن. این نکته فهمید اگر شما یک عدالتی رو در جهان دیدید یک نظام هست، ایدئولوژی مدرنیته مکتب قابلش، مکتب سرمایه‌داری، مکتب لیبرال دموکراسی این جهان رو داره اداره میکنه از طریق مفاهیم، ساختار، محصولات. کاری هم که کرده اینه اخلاق رو به تبع خالص انسان نسبی کرده، حق رو نسبی کرده، پایگاه مقاومت‌های انسانی رو شکسته از بین برده، بعد هم آمده مناسبات توسعه سرمایه به استکبار و تفرقه یک کسر رو حاصل کرده برای همه روابط اقتصادی فرهنگی و سیاسی شده. یک نظام جهانی اقتصاد محور ایجاد کرده که توسعهش اقتصاد محوره و بعد سیاست فرهنگ رو بنویسید به منزله خدمات برای توسعه اقتصادی تعریف کرده، جام رو در جوب خودش گرفته. اگر شما بتوانید یک نظام جهانی تعریف کنید به دنبال گسترش قدرت خودتون باشید، استراتژی جنگ با این نظام باشید و این استراتژی نبرد با نظام سرمایه‌داری و جریان تجدد رو، این جنگ تمدنی رو مبنا قرار بدید برای بازسازی داخل خودتون، یعنی مناسبات داخل کشورتون رو با استراتژی جنگ بسازید. این ممکن از سرش ادارت محفظ بشه لاغت در نجیلاتی نمیده. پس از من دو کلمه بود رقیب شما این رقیب جهانی که تمدن جهانی درست کرده با این نقطه مستقصا شما برای درکی که بود که تمدن جهانی رو دوبار بکنید استراتژی نبرد به اون تمدن باشه در حوزه سیاست و فرهنگ و اقتصاد و طراحی نبرد تمدنی بکنید. البته این نبرد تمدنی باید مقیاسش جهانی باشه، به تعبیر ما اسلام همه قدرت رفیع جهان و مراکز کلیدی قدرت را فرض خواهد کرد. این باید ایدئولوژی شما باشه، ایده شما باشه و در صدد ثبت این نظام باشید و اگر چنین چیزی رو دنبال بکنید چون مقیاس ملی هم ممکنه به تحقق ادارت دست بیارید، استراتژیشون نبرد باشه. نباید تحت عنوان اقتدار ما به طرف سازش با نظام تردارید. اگه به طرف سازش با نظام تردارید اسم این دوشون اقتدار بدانید ادارت اسلام و محفر نخواهد شد و نظام سلطه سرمایه‌داری در کشور شما وجود خودش رو تحقیق خواهد کرد و الزاماتش در حوزه قدرت ثروت اطلاع محقق خواهد شد و حتی قدرت هم خصوصی‌سازی خواهد شد. اطلاع هم حاکمیت بر اطلاعات هم خصوصی‌سازی خواهد شد. همینطور که داره میشه که روزنامه‌های خصوصی پیدا میشن، اهداف پیدا میشن و بعد بدانی دخالت‌های جزئی به اسم دین اثرگذار نخواهد بود. در مقابل یک مکتب فراغی شما مکتب فراغی میتونید نقشه تو باید فراغی باشه در موضعی عمل کنید. وقتی دشمن یه جنگ همه جانبه طراحی میکنه از همه مرزهای شما رو شما حمله میکنه، شما باید نقشه مقابل تو نقشه جامع باشه برای از یه موضع عمل بکنید. بنابراین در دنبال ادارت اگر هستید باید ادارت رو تو این مقیاس و از این طریق دنبال کنید. روزید حاکمیت مکتب سرمایه داری انضامات رو داره. الان همه بحران هایی کشور ما هست باید اسلام با نظام سرمایه داری الگوی مصرفی ما الگوی سعودی توضیح رو تغییر داره. خب جز برش اتفاق مدعا به اسلام بیسیم شد. چرا؟ چون ما مدل تحقق اسلام را در اختیار نداریم. شما باید تلاش کنید تو موقع خودتون برای یکی همچین همین
اگر از این طرف تو قاعدتا جمهوریت طلبه می کنه جمهوری دموکراتی.
در دوره اصلاح بیدونی دنبالی بودن که نهادهای غیر دموکراتیک رو حذف میکنن که ارتش و دارد فهمیده معنیش میشه جمهوری دموکراتیک نه جمهوری اسلامی. در جمهوری اسلامی امکان تبدیل شدن به جمهوری دموکراتیک رو دارد، امکان تبدیل شدن به یک اسلامیت بیشتر رو هم دارد. در اون شرایط ممکن ساختار توجیه هستن اختیار در جامعه هم یعنی به چیز پیدا کنید که تو قوه این مندسی رو گفته اول به شکل دیگه کشم بیارد مرسی کنید. ولی فعلا برای دوره گذار بهترین شکل همون مرسی سالاری دیگه به شرط اگر کرد دیری بودن یه رنگ گلاب آب نشود یه موقع شما دموکراسی رو میارید دوایی رو میتنش میکنید یه موقع هم ماهیتا دخالت میکنید در مرسی دموکراسی. اگر اسلام دخالت بکنه ها تدریجاً رو تسخیر نکنه. یه مثال میزنم، یه موقع شما میرید یک ماده سمی رو فرض کنید کود رو رنگ و لاب رو تغییر میدید اسانسایی بهش میزنید که ایش در صفحه مرسوم میزنید تو گلوی تو دول تسخیر مرسوم این جامعه رو بیمار میکنه. یه موقعی نه، یه رو میزنید پایی یه درخت سی پایی بوده انتوانه تغییرات مومی در اشتاده میشه تقدیم شده سید و قابل بردن میشه یه تو شبه تقدیم شده سازه همون جمع اضافه کتاب بداره کنیشی که یه اضافه بیرخش بدید میوه مشمول میشه اینطوری ریسی اونم قابل نداشته باشه. اگر منحل کنید جمهوریت در اسلامیت و تئوریزش بکنید تئوریزه کنید تطرف در جمهوریت و نفر اسلام رو حتما این مدل اسلام ولی اگر از این طرف تئوریزه نشه حتما از اون طرف تئوریزه میشه و اسلامیت می شود یک ماشین امضای برای جمهوریت. این رو هم چیز اتفاقی که نمی کرد تا بعد از شما بزنی صحبت می کنید این مورد اول انقلاب در اول انقلاب این بار نه این بار که همان چهار بار از انقلاب گذشته و ما باید از مراحل نقل تمدن نقل تمدنی گذشته باشیم و در مسائل ایجابی مانند تعریف و بازتولی حضوره مقاله عدالت و تعدیل و فرمانشون سنابایی و همیون من اصولانهای جهارت ها نه تنها هیچ پیش رفت نکردن بلکه اهمیت هم داشتن هر آن تکیز کنید این کار رو مشابه دیدن هم باستن
دو تا ادعا کردن دو تا عرض کنم
سوال مشابه هم بودن که شاید در اولای نیمه راهکارهای طور تحمیل برای نهدارهای مارد ادعا نمیشن
و هر کنم مستون که یه اشکال کردن که به یه نسبتی وارد است و یه ادعاهایی شده که اون ادعاهایی کمی به نظر من دقیق نیست. اما این دوخته ما اول انقلاب تو خیلی من بازه اول انقلاب نیستیم ولی من سوال میکنم برید ادبیات اول انقلاب راجع به ادارت با ادبیات امروز مقایسه کنید میدون حرف میزنید و دنیای غرب هم بعد از انقلاب حرف کنم بعد از رنسانس ببینید که بعد از مثلا 30 سال ادبیاتشون نسبت به این دورشون چه نسبتی داشته. تلقی شما اینه که همین ادبیات که امروز است موقع بوده یا نبوده. بنابراین این که ما باید دور پیش باشیم این معنی بحثی و اما نکته هستی اینه که ما هنوز تو قدم اول به اجماع نکتبانی نرسیدیم. یعنی به توی اجماع نکتبانی درست شده که آقا فرد ادارتش جایانه یه افتای که من رو دلو کردارم که فرد آقا مفاهیم محصولات ساخت داره این که فرد مبتنی بر ایدئولوژی مدرنی که شکل گرفته به ایدئولوژی تبدیل شده به جریان سرمایه سالاری و بافت انسانی جهان به نفع رشد سرمایه تغییر میکنه اینا مواردی که نخبگان ما قبول کردن که حالا قدم های بعدی رو برداریم. یعنی شما اگر در نگاه رو برای یک بار نسبت خودتون رو با تجدد باید تعریف کنید اگر تجدد محمد اسلام ایجاد کنید کورایش هم نیست وقتی ندارید ملاحظه دوری جدیدی در ادارت بیارید جمهوری سرمایه‌داری رو اسلامیزه می‌کنه. اگر بناش نظام جدیدی توی تقاضی بشه و سرس اجماع نقطه‌نامی بسیده پس یک دوست و من گفته برم انقلاب اسلامی در طول 30 چند سال پیشرفت کرده یک پیشرفتش همین بوده که نگاه نسبت به غرب آرام آرام داره تبدیل میشه. در اول انقلاب اصلا این حرفا نبوده اون دوره‌ای که انقلاب فرهنگی شروع شد اصلا این حرفا نبود همه حرف بود ما باید علم قبلی بگیریم استفاده کنیم اونتا جهد استفاده رو کنیم این که بگن آقا نه مفاهیم در محور نظام جاران این هربن هنوز هم باید اجمال نکتبانی نیست در حوزه علوم انسانی به یه نسبتی پذیرفته شده در حوزه علوم انسانی که مطلقا نکتبان شده اینا
نقطه اول. پس برای حرکت به سمت تولید باید که حرکتی باشه که به تدریج اجماع نهفرمانی در قرار دارش بده شد نهفرمان پشتر این ماجرا قرار بگیرن و تولید بکنن. نکته دوم که فقط معمولیت حوزه نیست، یه معمولیت که توی شبکه تحقیقاتی باید انجام بگیره، توی طرفش حوزه از کار در تفکر دیگه میکنه، یه طرفش دانشگاه و آکادمی ها و آزمایشگاه و پژوهشگاه هستن، یعنی مجموعه باید با هم کار کنن. بنابراین چرا حوزه تولید نکردن؟ من میگم چرا دانشجو معادلش رو تولید نکردن؟ بنا نیست که با بدون شهر میاندازیم. ما یه جامعه اومد مؤمنانه زندگی بکنیم، باید با هم همکاری بکنیم که این مشکل را با هم حل کنیم. این هم نکته بود. یعنی اینجور نیست که الزامات نظریه ادارت همش تو حوزه تولید بشه، یه بخشش مال حوزه، یه بخشش مال دانشگاه. زمان که چه اتفاق افتاده؟ من گفته بودم مرزهای دانش غربی در حال شکستن، نه به معنای این که ما فقط در بعضی از رشته‌ها توانستیم به قله‌های دانش نزدیک بشیم، مقصودم این نیست. مقصودم یه تفکر در چارچوب بکالوریای جدید آغاز شده است، این به معنی شکستن مرزهای دانش طولانی هم در حوزه هم در مقصد دانش رو. اگر یه موقعی زمینه بود که گزارش دادید که چه اتفاقاتی افتاده، ما الان چه سرمایه انسانی تو این زمینه داریم، چه مبانی تولید شده، میدیدی که بحث به دیدیزان پیشرفت کرده ایم، گرچه قانع نیستیم برای به این حد در پیشرفت نیستیم، حتما باید سرعت ما شتاب پیدا کنه. نازم نیم و باید هم بدونید که با یه دشواری های جدی مواجهیم، یعنی مقابله دستگاه تولید مفاهیم و ترسی همه دانشگاه جهان در بسنیم، الان همه آکادمی ها در بسنیم، همه نخبگان جهانی در اون راستانی هستیم، یعنی حتی نخبگان کشور شما بسیارش بودن در همون کشور اروپایی رو همون نصیب دارید. مقابل اون تولید فکر کردن تا یک نفر و دو نفر و ده نفر و ده نفر و بلکه هزار نفر و ده هزار نفر نیست، یه مجموعه ایست که باید یه شبکه انجام بدید. بنابراین من ترقی میگم بعضی از اشکالات این برادر از جان خارجی موارد هست، ما نباید همیشه در نقد برزمانی، اما باید یک اجماع نسبی نخبگانی در تعیین موضع با تمدن فرد برسیم. من اینکه که از کلم از باقی بود که ما همیشه این شرایط قرار نگرفتیم و حتما باید کار هم به یک صورت شبکه بزرگ اتفاق بیفته به عهده عده مخصوص نیست و انجام شدنی هم نیست. اتفاقات جمعی از نخبگان هم در طول این سال چه در حوزه چه در فکولته دانشگاه کار کردن و محصولات خوبی هم داشتن که من دوست دارم شما که دور هم جمع شید حتما اطلاع بدهد منتها نمیدونم و من بگم شما آن رهدار رو بخواد بگیدار چه اتفاقاتی در حوزه افتاده کسایی که مطلع از این درس نیستم ها، نه از افراد متعددی که دستگاه مختلف فکری تو دانشگاه حوزه کار کنن دو خواهد که براتون مسئولیت رو تشخیص بکنن که دارم اطلاعاتون در این زمینه به روز باشه، طرفی نمی بزرگ باید یه مقداری اطلاعاتون در این زمینه به روز
بسیدم چیه. اگر در فرنگستان در آتون بزرگ بحث رو میکردی که باید بسیدی این محرکتی هم اشتفرن طرف بفرمانی باشنی هم سوال بودن مکتب را تو همچین بحث های مشابه بحث های شما فهم میکنه و با آقای هابرمارک شده را سکر اکتوشن هست یه سیر راحت های
برای
شما فقط
تحت صادره بردیم بردیم از نظر ایجابی هم داریم برای ایجاب بعد از سر بود، یعنی شما اگه سر نکنید تمدن و قرار تمدنی که تثبیت شده یه مورد چیزی تثبیت نشده یا دو سر سر در چیزی تثبیت شده یه مورد نامان هم خودشو تثبیت کرده شما باید شده سر بکنید سر کردنش هم از سر به طوری دست و میدان عمل، یعنی انقلاب اسلامی سر رو در برد جنگ های داری ما در نقرد سر در فقط معنی سر دوری نیست که من میگم استراتژی ما باید نبرد با قرد باشد در محکوم در تحقوق ادارت و توریده کردن ادارت مراتب توریده کردن ادارت مخصوصا همینه کارهای هم انجام گرفته بحث ما خیلی مشابه نمیخوام بگم مشابهت نداره مشابهت هم نداره با وقت حضوری آبر باسوینا نداره صحبت دیگری اونا در واقع در همون مسیر ایدئولوژی مدرنی تر حرکت میکنند و به هیچ وجه از اون ایدئولوژی ادارت به دست نخواهند آمد. در واقع اونا پسا مدرنی هستند که دنبال پیشرفت در همون مسیر جریان تجدد هستند، نه اینکه دنبال تغییر جهتگیری جامعه جهانی هستن. جهتگیری هم جهتگیری مبتنی بر ایدئولوژی مدرنیته است، مثلا ایدئولوژی و قرائت جدیدی ازش دارن و بعد مناسباتشون توی ساحتهای جدید میخوان در برخورد با تکثر فرهنگی جهانی تعریف بکنن. خب اون رفتی به بحث ما نداره. حالا اگر مدارس اونا توضیح داد
در خواهد تو معرفتی منبع برش اتفاد بیشتر کردن و بسن باید کتابای جهانی موجودی رو چنگی کنید
کتابا در نوع خود این کتابای خوبی هستن، اما در بامیان ایدئولوژی که عدالت و مبانی عدالت هستن، اما در ساختار عدالت در حوض سیاست فرهنگ و اقتصاد اون آساسی باید نمی‌کنه و نمی‌دونم که از اون من پراکنده از کتابی که شما باید ببینید. من لازم بودم در شما عزیزان بیش از همه چیز که یک دورها و سفرهای تجربیش بذارید بدید مؤسساتی که کار کرده هم چه در بوده چه در دانشگاه چه مؤسساتی که مجموعه مثلا دستگاه اجرایی هستن مثلا مطالعات ازدواجی شورای نهاد فرهنگی بدید آگاهی بکنید از ظرفیت و خصوصیت این به شما خیلی کمک خواهد کرد تشکیل وضعیت و همکاری که باید با اونها داشته باشید انشاءالله و تشکیل نقطه ضعف خود قوت ها. وقت از اگه این کار رو انجام بدید هم با منابع هم با نیروهای انسانی فعال در این زمینه انشاءالله آشنا بشید بدون زنجیره خودتون تشکیل کنید.
گفتم که چگونه میتونیم از بانوار بدون فرهنگ رهایی پیدا بکنیم و آیا میشه تو این فضای دستی مدرن که انجام سرمایهداری نفی رو تربیت بکنیم که مبارزه با چنین فرهنگی بپردازن نحوه برخورد مبارزه اعتدال باید به چشم پس من ببینیم
دو سوال اینکه چون این فضا میشه از کار کرد حتما میشه کار کرد مثل امام تو همین فضا اعتراف کردن اولی شدنی اما کاری که باید انجام بگیره مقیاسش کارهای بزرگ در مقابل کارهای بزرگ در اتفاق باید بیفته یعنی در مقابل ارز کنم دستگاه عظیم اونها باید یه دستگاه عظیم درست کنید که ارز کنم اول حکومت جهانی محور تحقق عدالت و محور عدالت اسلامی یعنی اگر حکومت جهانی اسلامی شکل بگیرد ما به سمت اون حکومت حرکت بکنیم عدالت اسلامی آرام آرام تحقق پیدا میکنه در فضای زندگی بشر و اگر حکومت جهانی مادی تصدر پیدا کنه عدالت اسلامی رهبر میبنده ولی شما شعارش هم بگید بنابراین اقدامات باید اقدامات کلان باشن مثلا از دو انقلاب اسلامی و از دو یک انقلاب فرهنگی در همه رایه‌های فرهنگ تخصصی و بنیادی جامعه و من فکر میکنم الان ما تو این دوره هستیم دوستان ما و تو این زمینه تلاش بکنم که در تئوریزه کردن فرهنگ اسلام کار بکنم و اما این با دولت اعتدال باید شروع بکنم که جواب فرمودن باید همکاری بکنیم و تلاش کنیم که کمک بکنیم که اونها در تئوریزه کردن اسلامیت دولت بی تردید الان مقابل کار صحیحی اصلا البته نقد آلمان نقد سیاسی نقد فرهنگی اومده هر دولت یعنی شما از نقد آلمانه و فرهنگی دولت غافل نشید این کمک دولت ها ولی مواجهه سیاسی تمام نیست باید همکاری کنید برای بهبود
آجا و نگاه از اقایی سفت مدرنیته بودن و گفتن که در واقع در حال در نظام ساختارهای اسلامی هیچ جایگاهی برای این افکارهای مدرن وجود نداره یعنی حتی برق و عثمانی و بوریا امثال اینها هم باید به دور انداختن
ما باید اینها رو تبدیل کنیم به روابط دیگه به دور انداختن شما میگید تو همین شرایط باشید و اینها رو به دور میاندازید حتما کار غلطی شرایط رو تغییر بدید شرایط نیاز رو تو اول که تکنولوژی هم عوض میشه این مورد دو نظر ما مثل اینکه شما یه جامعه رو معتاد کنید بعضی معتاد میکردید کارکنان مواد مخدر هم هر تعدیل میکنه خب از چرا مردم معتاد کردید مثلا الان میگم استاد زرین مواد مخدر سیگاره شما یه دفعه امشب همه کارکنهای تولید کننده تنباکو و سیگار دارن همه رو یه دفعه منفجر بکنن این اصلا کار غلطی ولی باید به مسیری بریم که اصلا این نیاز حفظ بشه این حفظ هم بر اگر داره دارو مثلا تلاوی مورد نیاز بشه یه مسیر دیگه این تولید بشه مثلا اگر کسی بخواد بگه این کسی که جریان تکثر یک احتیاج به دنیا رو ایجاد کرده، ما مسیر احتیاج رو باید تغییر بدیم، نیاز رضا رو عوض بکنیم، طبیعتا تکنولوژی و ساختارهای اجتماعی رو تغییر میکنن، این درست. ولی اگر شما بیا همین نیازها باشه، همین ارزشها باشه، شما تکنولوژی رو حذف کنید اصلا نسخه من. بنابراین ما در فضای تجدد عبور میکنیم، زندگی میکنیم، بعد از این فضا عبور کنیم، اولین جایی هم که باید تصرف کنیم نیازهایی رو که تجدد ایجاد کرده در بافت انسانی تغییر بدیم، متناسب با اون ساختار تکنولوژی و ساختارهای اجتماعی رو هم تغییر بدیم و منحل کنیم به نفع انسان.
چند
تا
گفتم که آیا شعرهای جمهوری اسلامی به عنوان نتیجه تشکلهای اسلامی یافته نه در اجتماع به تمیز بردن نه اینکه اگر فرد نظاممند باشه.
بله، نظاممندی به معنی حزب نیست. اتفاقا یه جمهوری تو ایران شکل به نام جمهوری اسلامی بود، امام منحرفش کرد. خب چرا منحرفش کرد؟ چون معلوم سؤال کنیم حتما بعد به سمتی پیش میرفت که چون بخواست مناسبات حزب دربی حاکم کنه با دولت فقیه سازگار نبود. من معتقد به این هستم، نمیگم در دوران آغازش اشتباه بود، ما برای این کارو میکردیم، یه تجربه بود، منطقا مسیرش رو نتونستیم متناسب با نظام ولایت فقیه شکل بدیم که مشارکت مردمی به خصوصی‌سازی و قدرت منتهی نشد.
مثلا
ما میتونیم یه حزب تشکیل بدیم و مختصات اسلامی بدن شدن دیدارم؟ ولی تشکیلات نامگذاری مهم نیست، ولی اگر فقط این نامگذاری به دنبال مناسبات حزب غربی باشه قطعا با خلال سطحی قابل جمعه. بعد
من
نمون مقایرت
های حزب
با خلال سطحی
قدرت
تمرکز هر کلمه یک کلمه خصوص سازی و قدرت دیگه، یعنی یه عده میان خودشون به عبر قرار میدن تو خواهد برای همین خود جامعه تصویر بگیرن و جامعه رو حزبی اداره کنن با ایدئولوژی حزبی رو همین جامعه رو اداره کنن. اما طبیعتا احزاب در دنیا اینجوری دست سازمان قدرت نمیگیره، این کار شما حس مردمی ساده ندارید، همین احزاب در طول قدرت دقیقتا دقیقا ساختار شکلی قدرت ساختار شکلی شرکتهای بزرگ سرمایه‌داری همینطوری که از اول میاد میگن آقا شرکت سهامی درست کنید، همه بیان مشارکت کنن در حوزه اقتصاد، اما اولا اداره شرکتهای بزرگ در اختیار سازمان سرمایه بزرگ قرار میگیره، مکانیزم رقابت به گونه ای که اونا حرف میشن طبقات پایین در اهداف
نشده شرط اجتماعی تولید ثروت اساسا اشکال داره،
قطعا تولید ثروت اشکال نداره، اما تولید ثروت برای چه هدفی و تو چه ساختاری به چگونه تولید ثروت اشکال نداره، اما ثروت در اختیار انسان، امنیت سرمایه تابع امنیت انسانه، کرامت سرمایه تابع پیشرفت انسانه. یعنی شما انسان رو به تبع سرمایه تعریف نمیکنید، میگید سرمایه داری رشد بکنه اخلاق انسان تابع سرمایه داری میشه. اگر برای رشد سرمایه داری نیاز به این است که جاذبه های زنانه به فعلیت داشته و به اشکال مختلف از طریق هنر و یا سایر امور تبدیل بشه به مبادی تولید ثروت، این کار انجام میگه، ما این انسان اجازه نمیدیم. انسان در استخدام سرمایه نیست، انسان ابزار تولید سرمایه نیست، بلکه سرمایه باید در خدمت انسان قرار بگیره، طبیعتا معادلات تولید ثروت متفاوت میشه. حالا بحث پیچیده شده دیگه، بنابراین اجمالا تولید ثروت هست. اتفاقا ببینید همه دعواهای ما با جریانهای سکولار سر همین مختلف، یه آقا انسان رفاه نمیخواد، برای رفاه میخواد عدالت نمیخواد، امنیت اجتماعی نمیخواد، سوال چیز بدی است نفعه، امید به زندگی چیز بدی است نفعه، همه اینا خوبه آبروزه، یعنی همه بعد جمعی هم که دنبال کنید یا سوال یعنی چی؟ خب این دانش چجوری تولید شده؟ پشتیبان چه نظام ساختارا چجوری شده؟ بگم رفاه آقا یعنی چی؟ رفاه رو تعریف بفرمایید، این چهارتایی کمی که شما بر رفاه میدید از کجا آمده؟ بنابراین ما تو همین مفاهیم به عنوان اختلاف داریم، مفهوم رفاه در حد ظاهر مشترک که ما بشر مسکن نمیخواد بودن، اما مسکن چیه؟ برای چی میخواد؟ چقدر میخواد؟ الگوی توسعه مسکن چیست؟ مثلا اون تبرین با برای تبرین با تبرین چیه؟ تبرین این نباره؟ بله تو همین مفاهیمی که مفاهیم اساسی توسعه هستن وقتی دقت میکنید اول میگن بله همه مشترکیم، ما مسکن میخوایم، غذا میخوایم، نمیدونم کجاست میخوایم، در یک مفهوم کاملتر رفاه میخوایم، امنیت میخوایم، سواد میخوایم، ادارت میخوایم، بهداشت میخوایم، همه اینا درست. اما وقتی که این اصلاح را از ما میگیرن میگن پس الگوی بهداشت یعنی ما همین رو با هم بحث میکنیم بهداشت چی؟ الگوی بهداشت ما داریم فکر تبدیلی میخواد که بحث نداریم الگوی تبدیلی هم به بحث ما که این الگوی تبدیلی اسلامی توی فضلی درستی روزه بسپودها اسلامی نیستند گمیان تردار نیستند یه روایت بیان نداره که بگید مثلا توسعه بسپودها حرام است ولی نه با اخلاق اسلامی شده نه با اونا دوباره خانواده میسازه نه با الگوی اشتغال اسلامی میسازه بعد الگوی اشتغال قضی که زن رو از سر خود برن آخر شد بیان خونه بچهشون رو نند کنن پرورشگاه رو هر دارن بیارن تو خونه سر راه بیارن یه فسود برداشت بکنن بیان خونم استراحت داره ما این خانواده مفهوم دیگری پیدا کرد اصلا الگوی تغذیه رو متفاوته پس ببینید حالا بگذریم از این بحث
گفتم که با توجه به مورد اعتراضی در داخل کشور مهمترین مانع در اثر تحقیق عدالت خامشی هست که بعضی از این فکر داخل زیادی از مسئولین جمهوری اسلامی از اسلام در حال حاضر دارد خامشی از اسلام که با تعمل اقتصادی مشکلی ندارد به نظر شما آمار توجه به عدالت خواهان میتونه در حال حاضر مورد با این حرکت هم تعمل در احوال مختلفش باشه ببینید دو چیز هستم ترقی از اسلام ترقی به ترابینی یعنی قرارت از اسلام باید اسلام بشه همطوری که ترقیداران مدرنیته میگن مدرنیزاسیون اصلاح قرارت دینی ما میگیم اسلامیزاسیون اصلاح قرارت اسلامی و اصلاح قرارت علمی یعنی قرارت ما از زندگی باید تغییر کنه قرارت از اسلام هم باید اسلام بشه اسلامی که ما ترقی میکنیم ازش خیلی وقتی اسلام هم درمدی به نظر ما اسلام دامنه این مرکوز و تصرفش بیش از داره یکی باید اصلاح بشه از اون طرف هم نگاه به تجدد و توسعه به پیشرفت باید تغییر بکنه و اینکه پیشرفت متناسب با پیشرفت غربی تغییر بشود این نگاه باید که حتما متکی شود به معارضه با عدالت اسلام بنابراین این نگاهی که وجود داره در فرهنگ عمومی جامعه و هنوز در فرهنگ هرگر حتی در سطح متخصصین جامعه برگاه رهبران اجتماعی هم این هم باید تلاش کنید که یه نوع اجماع نسبی در هم رویگرد به اسلام هم رویگرد به تجدد و غرب پیدا بشه نگاه اجماع نسبی متناسب با ادبیات انقلاب اسلامی و میتونه مبنای یک تلاش علمی رهبرانی برای دستیابی به دادگاههای عدالت خودگرد که تا قبل از ظهور به چه میزانی خیلی عدالت اجتماعی جهانی دستی رو کنیم؟ آیا تا قبل از برنامه حکومت اجتماعی جهانی امکان اجرای عدالت اجتماعی وجود داره؟
ببینید ما باید به سمت گسترش حکومت جهانی حرکت کنیم این بند بسته و الا اینکه میرسیم یا نمیرسیم قطعا به تحقق حکومت جهانی که قطعا قبل از ظهور نمیرسیم ولی می توانید گامه ها رو در این مسیر بردارید نباید تسلیم غرب شد نباید بگید تو به دوری ظهور نرسیدی اونا یک حکومت جهانی تشکیل دادن تسلیم یک حکومت بشید اونا از هم تسلیم شدن غلطه ما باید تلاش کنیم برای اینکه مبارزه با این جریان جهانی بکنیم و سعی بکنیم که به سمت توسعه اقتدار اسلام حرکت بکنیم به میزان ممکن
گفتن این موضوع بحث شما کردید چرا چون کشور ما اینقدر تاکید در پیشرفت علمی هستش
ببینید پیشرفت علمی میتواند مقدمه تسلط بر علم و تغییر مسیر دانش باشه اگر همراه با دنبال کردن تغییر مسیر دانش باشه اشکال نداره که شما به نقطه اوج دانش مدرن برسید و سپس از اون قله‌ها عبور کنید و دانش رو به سمت دیگری ببرید بنابراین پیگیری پیشرفت در دانش می تواند در مسیر تحول دانش باشد
این پیشرفت
اونی که دارید محور این کار اگر سیاست های نامعظم رهبری قرار بگیره به نظر من به نتیجه خواهیم دو هم رو با هم دارن پیش میبرن، یکی تعبال در روح انسانی دستیابی به خروجی پیشرفت اسلام ایرانی، دستیابی به سطح ثبت زندگی اسلام ایرانی و از جمله عبور از کل آزادی. اگر این مجموعه با هم کار بشه با این سیاست که مسیر انقلاب اسلامی از انقلاب تا از کنن انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و امت اسلامی، اگه اون مسیر رو با این سیاست رو دنبال کنیم بله نتیجه میدیم، اما اگر نمیدان شما قرارت دیگری خونده بشه اون حرفها تعبیر بشه حتما مسیر رو خود بزنی نمیدان.
گفتم که توری مارکسیس که انقلاب های فاضلی توی جهان باید در ضد نظام تعمیری شکل بگیره، با نظر امام خمینی که میگن مستضعفان جهان باید با هم متحد بشن برای مستشکران و تعلیقات هایی که امام علیه تعمیری دارن چه فرقی میکنه؟ فقط از زمین تا خمینی نقطه اشتراکی کرده در نظر اونا تعریف میکنن طبقات اجتماعی و کارگر و سرمایه‌دار و مبنای طبق بندی اجتماعی و پایه فرهنگ مادی خودشون هست، یعنی طبقات اجتماعی مناسب با روابط تولیدی تعریف شما اصلا طبقات اقتصادی و طبقات اجتماعی مناسب با روابط تولیدی تعریف نمیکنند و لذا امام بگویید یه ادبیات دیگه که جای میکردن صرفا لغت نیست، وقتی کاپیتالیسم رو برمیدارند امپریالیسم رو برمیدارن جاش میدارن استقبال، وقتی طبقه کارگری رو برمیدارن جاش میدارن استدعا، این معنیش میدارن یک فرهنگ دیگری رو در صحبتی های اجتماعی ایجاد میکنن، در یک ادبیات سیاسی دیگری رو در فضای عمومی جامعه جهانی تولید میکنن. به این ادبیات پشوانه فرهنگی دارن، اگر پشوانه فرهنگی رو نبینید بعد ممکنه اون ادبیات منحل بشه، ولی اون کاری که امام میکردن این بود که ادبیات مارکسیستی رو در عدالت خواهی منحرف کردن تو ادبیات اسلام، به طوری که فرهنگ مبارزه تغییر کرد، دیگه جنگ برای جنگ طبقاتی اقتصادی نیست، جنگ استضعاف و استکبار، تعریف استضعاف و استکبار هم متفاوته با تعریف کارگر و نمیدونم سرمایه داره طبقه پروژر دیگه نیست، برای ادبیات و سیاسی جهان رو امام تغییر نهار کردیم. بنابراین با جنگ میکنیم با بی‌عدالتی نظام استشواری و این بی‌عدالتی و ریشه‌شو در مناسبات اقتصادی نمیدیم، ریشه‌شو در نسبت انسان با خدای متعال میدیم. این هست که منتهی به ظهور میشود، نه روابط تولیدی وقتی تغییر میکند نظام جاودانه میشود، وقتی روابط انسان با خدا تغییر میکند نظام جاودانه شکل میگیرد، وقتی انسان مدار شدی نظام جاودانه است، لذا به نظر ما نظام سوسیالیسم هم عین نظام سرمایه‌داری جاودانه است، حاکمیت سرمایه‌داری این حاکمیت حزب هیچ فرقی هم نیست، لذا شما ببینید اینجا بنابراین ادبیات ما مبتنی بر یک مبانی، اگه با اون مبانی نگاه بکنید ما دنبال تغییر مرزبندی های سیاسی به ایجاد یک مرزبندی ها و ادبیات جدید در مبارزات جهانی میزنیم که البته بخشش هم مبارزه با دور سرمایه‌داری اما در نظام ادبیات خود داره.
آره گفتم
که چیه که دونه و با چه ارزشی میتونه مفهوم سازی قرآنی رو پایینی رو کنه با توجه به اینکه دنیای سرمایه‌داری تهجر رو برای واردا مفاهیم قرآنی مفهوم سازی کرده.
بله، یعنی شما به تعبیر دیگه باید از تهجر عبور کنید. ما دو تا مانع پیش رو خودمون داریم، یکی تهجر یکی انکار، هم اونایی که منفردن در مقابل جریان تجدد نمیتوانند کاری بکنند در این زمینه، هم متحجرینی که فرهنگ اسلام رو محدود میکنند به ظرفیت کنونی خودش، اینها هم نمیتونند از شرایط عبور کنند. ما دنبال باید دنبال تکامل معرفت دینی منتها مستند و بر مبنای حجیت باشیم، نه معرفت دینی و ذوقی متحول بکنیم. معرفت دینی باید متکامل بشه تا بشود در مبنای معرفت متکامل سازوکارهای عدالت جهانی رو تعریف کنیم.
با احساس الان ما فهمیدید در نظام تعمیداری طلبه کمانا برای رسیدن به احساس آرمانهای خود از امکانهای دیگر به منعزا استفاده میکنه. آیا به شیوه تناقض به این روح احساس ایجاد نمیکنه؟ چرا که فهمیده بودید روح احساس تا جایی محترم هست که تعارض روح احساس به این روح احساس وجود نداره.
خب اولش همینه دیگه، وزارت که اونا خودداری ادارت هم، اما ادارت سهرن به اینجا خرش خواهد شد. اگر انسان از شد و خواسته های انسانی تعارض بستر دنیا قهری میشه و خود کسانی که مستشبه علی الله هست و خود محور هست و قدرت هم دارن حتما نظام سلطه رو شکل خواهد داد. یعنی تنها در یک صورت نظام سلطه رو به این خواهد رفت که انسان ها بنده خدا باشه. اگر انسان آبشون باید همچه خودشون باشن حتما جنگ بین نفوس تحریف و استکبار نفوس و طبیعتا تکبر نسبت دیگران تحریف و نظام استکبار شکل خواهد شد. برای جمع اطلاع ادعای آزادی و حقوق فردی داشتن، ولی در نهایت اونچه شکل گرفته این است که بر منبر توسعه حاکمیت سرمایه‌داری بر همه مناسبات اجتماعی تحقیل شد. واقعیت جریان تجسد یک جا خط شده به این ضرورت بود. من همه ارزا نمیدون ضرورت اون ایدئولوژی هم نیست. اصلا اگه ایده هایی نست، اگه اندیشه های بنیادی نیست، به این نتایج محرم خواهیم دادیم. هر گاه افق دین ما دنیا شد و در تصرف در دنیا خاص انسان عرض شد، تعارض وسط دنیا واقعی اتفاق میفته. بعد از صحبت از ادارت و تفاهم و قرارداد اجتماعی بکنید، اون طبقه ای که میتوانند خود رو از دیگران تحمیل بکنند ولو به اسم ادارت ایفا رو خواهند و حاکمیت خودشون به عنوان ادارت رو امیده خواهند.
آخر سوال همین هست که گفتن که ارگان هایی که مسئولیت تنظیم و تنظیم وجود رو به اسلامی رو دارند چه کار دارن انجام میدن و مشکلات کجا هست که محصولی مشاهده نمیکنید؟
ببینید در واقع نگید محصول نمیبینید، کار را انجام میشه، محصولات جنسی خوبی هم داره و به نظر من اشکالی هم داره اینه که اون اجماع رتبگانی درست نمیشه و دسترهای تحقق این اندیشه ها شکل نمیگیره. اگه نظرتون باشه، ما آمادن رهبری از اولین حرفهایی که در این باره میزدن بحث کرسی های نظریه پردازی آزاد بود. این ساماندهی نشد. اگر مناظرات اجتماعی ساماندهی شده یعنی سازمانی شکل بگیره، کمک میکنه به این که ایده ها من نزدیک بشن و نظریه خالص شناخته بشه و اون نظریه معنای کار قرار بگیره. الان یک تلاش های جدی داره اتفاق میفته، نتایج آثار و ثمراتی هم داشته. نقد نکنه اون آثار رو، به نظر من آثارش هم به نسبت رضایت بخشه، ولی حتما ما نیاز داریم که ساز و کار تولید الگوی توسعه اسلامی رو از نو بازخوانی میکنیم و ساز و کارمون کارآمد بکنیم. ساز و کار الکترونیکی کارمندی کافی رو نداریم. خب از اینکه وقت شما عزیزان رو گرفتم عذرخواهی میکنم. امیدوارم خدا از مجلس بارمرزی ما تمام قرار بده و موفق باشید در پیگیری ندارن خسته نشید، تا معیار کار و موضوع کار خودتون متناسب با مجموعه خودتون تعریف کنید. ممکن یه مجموعه کارگری هم دنبال ادارت باشن، اونا اصلا مدل کارش با شما متفاوت هست. حقوقهای بزرگ رو ببینید، برنامه بزرگ متناسب با تحصیل توقع و انتظارت خودتون انجام گرچه از حوزههای کوچک هم غافل نباید شد، ولی توی الگوی بزرگ اگه میخواید موفق باشید در مواجهت و با مسائل جزئی از اردوهای کلانی که تداعی میکنید توجه کنید.